جلسه مقدماتی که جلسه گذشته ما بود. در این جریان که ما میخواییم به ماهیت هوش برتر بپردازیم و انشاءالله هوش برتر رو خوب بشناسیم، برای اینکه بتونیم از متدولوژی های امروز استفاده بکنیم و از اونها در کارکردهای متفاوتی که داره بهره بگیریم. یه مقدمه ای رو تقریبا ما طراحی کردیم، مقدمه بسیار ساده ای که خاستگاه هوش برتر رو به ما نشون بده. گفتیم تا قرار گرفتن انسان در آستانه هزاره سوم، یعنی تا 2000 میلادی، فرم دانش پژوهی و دانش ورزی انسان در ارتباط با تمام متریال های دانشی که مورد نظرش بود یه فرم تعبیر به تعبیر بود، یعنی طبیعت یا هر چیز دیگه رو که میخواد مورد مطالعه قرار بده تعبیر به تعبیر مطالعه میکرد. به صورت طبیعی معمول فرقهای مطالعه انسان با یک سوال آغاز شده، یه سوال مطرح کرده، در پی جواب اون بر اومده و هنگامی که احساس کرده جواب رو یافته، حالا چه درست چه غلط است، اون جواب و اون سوال در مجموع فرق شده که در کتاب دانش بشر فرق شده و شما در مجموع میبینید که این کتاب 5 فصل اساسی تا قبل از 2000 میلادی، این کتاب 5 فصل اساسی داره، یافته های انسان یا دینی هستن یا فلسفی هستن یا علمی هستن یا عرفانی هستن و یا هنری، یعنی موضوعات مورد مطالعهش تو این 5 قسمت بوده و این 5 فصل رو تونسته کامل بکنه. هم نوع نگاهش فرق به فرقی بوده، هم این کتاب، یعنی کتاب دانش‌های بشری در مجموع همین فرق به فرقی تنظیم شد. زمانی که میرفت که انسان تصور میکنه خب دیگه این کتاب تموم شد و دیگه ما تمام فرقهای آفریده شد همین مورد مطالعه قرار دادیم یا خطوط اصلیش رو پیدا کردیم، متوجه شد که نه، جهان خیلی پیچیده تر از اونیست که او تصور میکنه و مسائل بسیار بسیار خاصی از یه جنس دیگه و بسیار متفاوت با اون چی که کار کرده بود رو مورد مشاهده قرار داد و خب طبیعتاً دوست داشت که اونها رو هم مطالعه. اینجا یه جهش در زندگی آکادمیک انسان و در زندگی دانش پژوهی او اتفاق افتاد و اون جهش مبتنی در این جرایان انسان متوجه شد فضاهای جدید رو دیگه فرد به فرد نمیشه مطالعه کرد. یه سیستم مطالعاتی جدید میخواد، یه فرم جدیدی باید به مطالعه بپردازه و اون به اصطلاح فضاهای جدید رو مطالعه. اصلا همین فرم رو میگن مطالعه کدهای هست، دیگه به جای فرق میاد یه کد رو باز میکنه و طبیعتا خب با مطالعه فرق به تحقیق خیلی متفاوته و خیلی فرق میکنه. شما ببینید رشدی که دانش‌های بشری در ظرف این حدود 9 سال بعد از 2000 پیدا کرده با قبل اصلا قابل مقایسه نیست، به لحاظ اینی که اینجا دیگه کدها مورد مطالعه قرار میگیره. حالا جدا از اینی که شکلش اصولا متفاوته، ماهیتش دگرگون شده و تبدیل شده به یه چیز دیگه، قبلا دانش یه چیز دیگه بود، الان یه چیز دیگه هست و ما در عدد این نیستیم که حالا اونها رو توضیح بدیم، چون ما اونها رو در متدولوژی ها بناس توضیح بدیم، کدها چی هستن، چند دسته تقسیم میشن، سیستم های باز کننده این کدها، اینا تو متدولوژی ها بیان میشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که سیستم باز کننده این کدها نمیتونست از هوش معمولی انسان تغذیه بکنه، یعنی هوش معمولی نمیتونست جواب بده. به صورت این طبیعی انسان دنبال یه هوش دیگه ای میگشت که بتونه این کدها رو باش باز بکنه، متوجه لایه های زیرین مغز خودش شد. گویا خداوند یا طبیعت این به اصطلاح پیشبینی رو کرده بود که انسان یه روزگاری به چنین نیازی خواهد رسید و طبیعتاً زمینه برداشت اولیات رو و ذخایر مورد نظر رو گذاشته بود لایه‌های زیرین مغز انسان. خصوصاً ورود به لایه‌های زیرین مغز یه دنیای دیگه‌ای رو برای پژوهش‌های انسانی باز کرد و مجموع اونچه که تاکنون در این لایه‌های زیرین یافته با عناوین متفاوت به لحاظ پایبندی‌های متفاوت و شکل‌بندی‌های متفاوتی که داره با اسامی متفاوت نامگذاری شده. این نام‌ها رو هم ما کم و بیش می‌شنویم دیگه. مثلا می‌شنویم هوش برتر. هوش برتر بخشی از لایه‌های دیرین مغز انسان هست با کارکردهای خاص خودش و مسائل خودش. یا مثلا می‌شنوید هوش فرامرز. هوش فرامرز یه بخش دیگه است، یه کارکردهای خاصی داره، در بخشی از متدولوژی ها از اونها استفاده میشه و اسمهای متفاوتی که حالا ما دیگه در صدد اون نیستیم که به این اسامی و به این جریانات بخواهیم بپردازیم. یه مسئله بسیار بسیار قابل توجهی که در همین ابتدا باید مورد توجه ما قرار بگیره، ورود به دنیای هوش برتر جدای از مسائل خاصی که خب در خود فضا برای انسان، دیدگاه‌های خاصی که در خود فضای لایه‌های زیرین برای من به وجود آورد، یه نکات دیگه‌ای به وجود آورد که اونها اهمیتش اگر از اونها بیشتر نباشه حداقل به اون اندازه مهم هست. از جمله مسائلی که به وجود اومد به پدید آمدن این باور بود که اندیشیدن یک مهارت با تمام تعریفی که یه مهارت میتونه داشته باشه. تا قبلش شاید انسان تصور میکرد که اندیشیدن یک نعمته. خداوند این نعمت رو به ما انسان‌ها داده و هر کسی هم خب یه مقدار معلومی داده. من در این مقدار، شما در اون مقدار، دیگری در اون مقدار، هر کسی هم یه کارهای خاصی رو میتونه بیندیشه اینها. اما انتظاره سوم به این طرف ما متوجه شدیم که اندیشیدن یک نعمت نیست، یه مهارت. اندیشه یک نعمته، تفکر کردن عقل یه نعمته، اما عقلانیت یه مهارته. اینو خواهش میکنم همین ابتدا یادتون باشه، چون با این ما خیلی کار داریم. عقل یه نعمت، خداوند این نعمت رو در وجود ما قرار داده، اما عقلانیت یه مهارته. یه مهارتیست که بر اساس اون نعمت باید از یک مسیرهای خاص، از یه جهتهای خاص پیگیری میشه مثل هر مهارت دیگه‌ای. معمول مهارتها رو ما میتونیم اضافه بکنیم، میتونیم به دقتش بیفزاییم، میتونیم به ظرافتش بیفزاییم، میتونیم کارایی بیشتر بهش بدیم. به صورت طبیعی وقتی که میگیم عقلانیت یک مهارته، تمام خصوصیت های اون مهارته روی عقلانیت پیاده میشه. شما با هوش برتر نه تنها به لایه های زیرین مغز میرسید و زوایای زیرین مغز رو که تا دیروز شاید به اونها خیلی توجه نمی کردید مورد توجه قرار میدید و طبقات متفاوت، فایل های متفاوت این لایه ها رو، کارکرداش رو میشناسید، اینها در همون بعد به ورود میپذیرید که عقلانیت یک مهارت هست و این مهارت مثل هر مهارت دیگه ای همون انعطاف هایی که مهارت ها دارند رو داره و به صورت طبیعی شما میتونید در مسیر افزایش او، در مسیر ظرافت بخشیدن به او، در مسیر دقت بخشیدن به او و مسیرهای دیگه گام برد. خب با این مقدمه ما میریم سراغ به اصطلاح اولین گامی که در زمینه شناخت هوش برتر ما میتونیم برداریم. برای اینکه این اولین گام رو ما یه مقداری هم ساده و هم راحت بتونیم برداریم و جلو بریم، من ابتدای خواهش عمومی دارم، یعنی این خواهش مربوط به فقط این جلسه نیست، جلسات آینده هم دلم میخواد که به این خواهش من توجه بشه. فقط شنونده بحث نباشیم، مشارکت بکنیم در بحث. سوالات رو تا جایی که میتونید خوب جواب بدید. خوب منظورم این نیست که حتما آکادمیک و درست و صحیح اینها باشه، نه، خوب جواب بدیم یعنی احساس بکنیم که سوال مربوط به ما میشه، باید مشارکت بکنیم و جواب بدیم و همراهی بکنیم تا به قنای بحث بتونیم برسیم، و بحث رو اگر در کاره مواردی مقداری سنگین و دور از ذهن هست به ذهن نزدیک بکنیم و راحت‌تر بتونیم باهاش کنار بیاییم. ابتدایی ترین سوالی که من خواهش میکنم دوستان کمک بکنن و جواب بدن این سواله: بزرگترین یا سخت‌ترین یا هوشمندانه‌ترین فعالیت عقلانی که در زندگیتون داشتید رو میتونید بگید چی بوده؟ اگر کسی بپرسه در طول زندگیتون، حالا زندگی رو چند سال در نظر میگیرید، در طی این چند سال سخت‌ترین یا هوشمندانه‌ترین یا بزرگترین فعالیت عقلی که کردید شما چیه؟ میتونید این رو بگید؟ اگر یه مقداری براتون سخت باشه گفتن و معین کردن این که بزرگترین فعالیت عقلانی من چیه، ممکنه دلایل متفاوتی داشته باشه. یه دلیل بسیار بسیار روتین و سادش اینه که ممکنه فعالیت‌های عقلانی ما یه فعالیت‌های همسره. الزاماً معلوم نیست این سر پایین باشه یا بالا باشه یا متوسط باشه. ما در صدد تعیین این نیستیم که مثلا فعالیت‌های عقلانی من سطحش پایینه یا سطحش بالاست یا متوسطه، نه. ولی اینی که من شاید تختم باشه که بگم هوشمندانه ترین گامی که من در زندگی برداشتم چه گامی هست، شاید نشانه این باشه که گام های من خیلی تلورانس متفاوتی نداره. یه گام های همسطح و هماندازه و چجوری بگم هموزنی هست. اینطوره؟ شاید اینجور باشه. نگاه کنید دوستان، من این سوال رو کردم برای اینی که رفته رفته بتونیم مسئله رو یه مقداری عمیق‌تر ببینیم، منتها مسئله رو نه اونجور عمیق ببینیم که دچار یه نوع شوک بشیم، همینطور طبیعی و عادی. اگه الان من از شما سوال کرده بودم که مثلا به عنوان مثال بهترین دوستتون رو در طی سالهای زندگی معرفی بکنید، کی بوده بهترین دوست شما؟ بهترین کتابی که خوندید، بهترین فیلمی که دیدید، بهترین مثلا منظره طبیعتی که در یه مسافرت دیدید، اگر من اینها رو می‌پرسیدم شاید این مقدار مشکل نبود پاسخش براتون. اما وقتی که کسی از ما بپرسه هوشمندانه ترین کاری که در طول زندگیتون کردید چه کاریه، یه مقداری سخته. این نشون میده که ما اصولاً به دنیای اندیشه ورزی حداقل همپای دنیاهای دیگه عنایتی نداریم، توجه نداریم. شاید میشه گفتش که مثلا دنیای اندیشه یه دنیای خود به خودی، یه دنیای خود به خودی و یه دنیای طبیعی و عادی برای ما. دقت میکنید؟ اجازه میدیم که هر جور میخواد حالا اتفاق بیفته دیگه، روند خودش رو پیش ببره. حالا هر اتفاقی که افتاد، هر جریانی که پیش اومده، گویا ما برای تمام فعالیت ها یا برای بهره گیری از تمام توانهای وجودی خودمون یه نقشه هایی داریم، یه مهندسی های خاصی داریم، یه طراحی هایی داریم. حتی برای نه تنها برای بهره گیری از این توانها، حتی برای بهتر بهره گیری از اون توانها یه مهندسی هایی داریم، طراحی هایی داریم. اما برای استفاده از توانهای عقلانی خودمون مهندسی نداریم. هیچگاه در صدد این نیستیم که ببینیم که آیا ما از این توانها خوب استفاده میکنیم؟ آیا به حد کافی بهره میگیریم؟ آیا به بهترین فرم بهره میگیریم؟ آیا میشه از این فرمی که ما از توانهای عقلانیمون بهره میگیریم میشه بهتر هم بهره گرفت یا نه؟
خب من زیاد این مسئله رو روش کار نمی کنم، تو این مسئله یه خود غم‌انگیزه. اگر بریم جلو بعد ما متوجه میشیم که خب یه مقداری با خودمون غم‌انگیز برخورد کردیم، با خودمون خوب برخورد نکردیم. اما همین اشاره‌ای که من کردم، گفتم هوشمندانه ترین فعالیت زندگی خودتون رو بگید، حداقل به فکر فرو شدید که کدوم یکی از فعالیت های من گوش نمداره ترین کاری بوده که من کردم. دوستان برای ورود به این جریان بدید شما بدونید که اصولا تاریخ طبیعی زندگی انسان، یعنی تاریخ زندگی انسان در روی کره زمین، یه تاریخ جهشی. به خلاف موجودات دیگه، انسان موجودی که با جهش های متفاوت زندگی تاریخ طبیعی خودش رو ساخته و این عیناً در تاریخ نقش گرفته و نقش بسته. ابتدایی ترین روزی که انسان پا بر روی زمین گذاشت، با هر پیشینه‌ای که ما براش در نظر بگیریم، یه موجود بسیار بسیار ساده‌ای بود. موجودی که در یک فرم زندگی بسیار بسیار ساده زیست طبیعی خودش رو آغاز، اما امروز تبدیل شده به پیچیده ترین موجود در جهانی که ما میشناسیم. فاصله بین اون سادگی و این پیچیدگی رو یه سری جهش ها انجام داده دیگه. با یه سری جهش ها این پیچیدگی برای انسان به وجود اومده. انسان قارنشین دیروز شده انسان فضاپیمای امروز. انسانی که در فضا راهپیمایی فضایی داره، به سطح کرات دیگه خودش رو نزدیک کرده و داره مطالعاتی روی کیهان و روی ذرات بنیادی هستی و همچنین روی مولکول‌ها و سلول‌های بنیادی جهان داره مطالعه. فاصله بین فضاپیما تا قار یه فاصله واقعا شگرفیه. این فاصله توسط خود انسان طی شده دیگه، یعنی از کرات دیگه نیومدن که این فاصله رو برای ما طی بکنن و پر بکنن. این فاصله بین ساده ترین روزهای زندگی ما تا امروز که روزهای پیچیده زندگی ما، فاصله بین این پیچیدگی و این سادگی با یه سری جهش ها انجام شد. گرچه تمام انسان ها عامل این جهش ها نبودن، اینجور نبوده که همه به صورت گروهی این جهش ها رو انجام داده باشن، اما توسط تعدادی از انسان ها این جهش ها انجام شده و این جهش ها منتهی به وضعیت فعلی انسان امروز شد. در ساده ترین مطالعه‌ای که بخواید این جهش ها رو داشته باشید، یه توان و یه قدرتی که باید در وجود انسان برای چنین جهش هایی بوده باشه. در موجودات دیگه چنین توانی نبوده. پلیکان های جهان امروز دقیقا مثل پلیکان های گذشته زندگی میکنن و زندگیشون متفاوت نشده. چرا؟ چون قدرت چنین جهشی در اونها وجود نداشته. یه سیر بسیار طبیعی عادی زندگی رو در طی این میلیون‌ها سال گذرونده. زندگی زنبور عسل رو مطالعه بکنید. جدای اون تغییراتی که ما انسان‌ها در زندگی او ایجاد کردیم، دقیقاً مثل گذشته زندگی می‌کنه. چرا؟ اون عنصر اساسی برای جهش در او وجود نداشته و چنین جهشی در زندگی او اتفاق نیفتاده. خب بله، یک سری جهش های تکاملی بسیار بسیار محدود که ما جهش تکامل طبیعی میدونیم اتفاق افتاده، اونها به صورت خیلی کند و طبیعی، اما اینجور نشده که اون رو از آن به فضاپیما برسونه، یعنی یه همچین فاصله شگرفی رو ایجاد نکرد. توانی که در ما بوده یه توان مشترک با جهان هست. این رو من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، چون تمام جهش هایی که ما انجام دادیم در گستره هستی اتفاق افتاده دیگه. مثلا به عنوان مثال، اولین روزی که انسان از ابزار استفاده کرد، تمام متریال در پیرامون او بود که ابزار سازی بکنه و پیرامون او به اون اجازه ساخت ابزار رو داد. پس بنابراین طبیعت یه هماهنگی با شعور انسانی یا عامل جهش انسانی کرد دیگه. میتونست این کار رو نکنه، میتونست مقاومت بکنه، اما این مقاومت انجام نشد. شما وقتی که خواستید مثلا از مقداری چوب تیر بسازید یا نیزه بسازید، این کار شدنی بود، یعنی طبیعت با شما یه هماهنگی داشت و یه همگامی داشت. بعد که پیشرفته تر شد جریان، ابزارها پیشرفته تر شد، باز این همگامی طبیعت ادامه پیدا کرد. ما اینجا یه نقطه بسیار بسیار اساسی رو متوجه میشیم و اون نقطه اساسی اینه که زیرساخت کل جهان هستی با تمایلات انسان یه ارتباطی داره. اگر ارتباط نمیداشت با تمایلات طبیعی انسان، این جهش ها نمیتونست اتفاق بیفته. یه سوال برای ما پیش میاد که اگر ما اصلی ترین عامل جهش رو شعور آدمی بگیریم و احساس بکنیم تفکر و شعور اصلی ترین عامل جهشه، آیا ما در این جهان بزرگ فقط شعور انسانی داریم؟ آیا شعورهای دیگه یا وجود داره؟ آیا در این هماهنگی که ما بین خودمون و طبیعت میبینیم و فاصله بین غار تا فضاپیما به ما اجازه داده شده که ایجاد بشه، آیا این به جز این صورت ساده یه صورت پیچیده تری هم داره یا نه؟ این یه سوالی که به صورت طبیعی پیش میاد. حالا ما در قدر پاسخ دادن به اون نیستیم و کارش نیستیم. برمیگردیم به همون سوالی که من از شما کردم. شما فرض بگیرید در بدنه قار تا فضاپیما یه کاری کردید در گذشته که احساس میکنید این کار نوعی جهشه در جهت رسیدن انسان به فضاهای برتر. شما یه گام برداشتید، چون انسان‌هایی که این گام‌ها رو برداشتن شبیه ما دیگه، فرق با ما نمی‌کنن، متفاوت با ما نیستن. حالا ما فرض می‌گیریم که ما یه گامی برداشتیم. هر گامی رو که شما تصور بکنید، آیا این بزرگترین فرم استفاده از ظرفیت مغز شما بوده؟ این یه سوال. فرض بگیرید من پدیده آ رو در تفکر جهشی بهش رسیدم و اونقدر این پدیده مهمه که این رو من در راستای همون جهش انسان از آر تا فضاپیما میدونم، یعنی یه دانشمندم، یه مخترعم، یه مکتشفم. این فرض یه همچین نمایی رو ایجاد میکنه. آیا این بالاترین ظرفیت مغز منه یا میشه بازم از این بالاتر رفت؟ حالا هر فرضی که شما گرفته باشید، پاسخ طبیعی و عادی این مسئله اینه که نه، میشه بالاتر هم رفت، میشه گامهای بالاتر هم برداشت، میشه از ظرفیت بیشتری هم استفاده کرد. خب چرا ما از این ظرفیت استفاده نمی کنیم؟ خلاصه شما یه پدیده ای رو با عنوان هوشمندانه ترین فعالیت زندگی خودتون معرفی میکنید دیگه، درسته؟ حالا اون تو هر لاینی که میخواد باشه، هر لاینی که میخواد باشه، قطعا شما معتقد نیستید که اون تمام ظرفیت مغز شما بوده و تمام ظرفیت توان شما بوده، میتونستید بالاترام استفاده بکنید. این سوال مطرح میشه که ما چرا از ظرفیت های بالای مغزمون استفاده نمی کنیم؟
باز از این داره که چی میخوان بره؟ مثلا این نفر میخوان بره کاره ما برسه، این نفر میخوان بره مثلا تو دی ان ای رو به اینها بره. خب هر چیز به آن درمون مثلا درمون یا آن به دی ان ای ما برسی به ما به کیهان اینا برسی به نظر ظرفیت اندیشه انسان بالاتر میشه و درون از این گام برمیداره و برخوردات هم سر میکنه با افراد باشه یا مطلعه باشه که به درون از این گام برمیدارن. هر که رسیدن دون در فرق بالتر مناسب این داره که به چی میخواد برسه، هدف
بشه. یعنی اگه هدف برای ما مشخص باشه به صورت طبیعی ما به ظرفیت های بالا توجه میکنیم.
آره به نظر اینطوریه، چون هدف خیلی مهمه. مثلا ما میخواد
خب نگاه کنید، ایشون میگن هدف بسیار مهمه. وقتی که ما هدفمون مشخص باشه، به صورت طبیعی از ظرفیت‌های مغزمون سعی می‌کنیم بیشتر استفاده بکنیم. یعنی هوشمندانه ترین عملی که انجام دادیم رو میتونیم باز ارتقا بدیم و یک عمل هوشمندانه تری رو از اون انجام بدیم. ما شاید ابتدایی ترین چیزی که باید بدونیم اینه که میزان توانایی خودمون رو بسنجیم و بدونیم ما چقدر توانایی داریم که دچار خیال پردازی نشیم، دچار خود بزرگبینی یا خود کمبینی نشیم. ما ابتدا باید توان مغز خودمون رو بدونیم و بعد در اساس این توان بتونیم برنامه ریزی بکنیم که حالا ما چقدر از این توان میتونیم استفاده بکنیم. ما معمول توانایی های خودمون رو کم و بیش میشناسیم، معمولا میشناسیم، در زمینه های مختلف یه برآوردی داریم، با یه حد خاصی میدونیم که چقدر ما توانایی داریم. اما متاسفانه ما توانایی دنیای فکر و دنیای مغز خودمون چندان آگاهی نداریم و نمیدونیم که چقدر ما قدرتمند هستیم و چقدر توانایی. بر اساس عوامل متفاوت این توانایی از ما دقیق شده. شاید اگر به ما گفته بشه که ما دارای 14 میلیارد سلول مغزی هستیم و اگر بدونیم که 14 میلیارد چه نوع عددیه و کارکرد سلول مغزی چیه، اون موقع شاید یه مقداری دچار یه پیش‌زمینه ابتدایی بشیم که توانمون رو یه برآوردی بکنیم، ببینیم این 14 میلیارد چه توانی داره. نزدیکترین موجودات به انسان یک فرم و یک گروه از شامپانزه های هستند که اینها تقریبا زندگی پیشرفته تری نسبت به حیوانات دارند. مثلا اینها میتونن برای خودشون نوعی خونه بسازن، مثلا میتونن احساسات همدیگر رو عمیق‌تر نسبت به احساسات موجودات دیگه درک بکنن و در ابزارسازی اینا نیزه‌های بسیار ساده‌ای می‌سازن که در شکار از اونها استفاده می‌کنن. اینها 4 میلیارد سلول مغزی دارن. نزدیک‌ترین موجودی که تاکنون به انسان شناخته شده موجودی است که 4 میلیارد سلول مغزی داره. ما 14 میلیارد سلول مغزی داریم. این یه دارایی است، یه ثروته. خب حالا ارزش گذاری هم نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم رفته رفته به سوی شناساییش بریم. و نرون های مغزی یک فعالیت درونی دارن که به گونه ای با یک دیگر به صورت شبکه‌ای و به صورت سیستمی عمل میکنن، به اصطلاح فضای عقلانیت ما رو میسازن. ساده ترین برآوردی که از میزان قدرت پردازش نرون‌های مغز انسان شده یه عددی 10^800. توجه می‌کنید 10^800 رو شما با این کامپیوترهای معمولی نمی‌تونید محاسبه کنید که چه عددی میشه. یه خود پیشرفته‌تر باید باشه تا بتونه 10^800 رو به شما بده. ما 10^800 قدرت پردازش سلول‌های مغزی مونه. یعنی این 14 میلیارد یه همچین قدرتی داره و یه همچین میزان پردازشی رو میتونه انجام بده. سالها پیش در یه مجله‌ای مال اپل دانشمندی یه مقاله‌ای رو نوشته بود و از نظریات دانشمندان متفاوت در زمینه کار خودش کمک گرفته بود. اینها اونجا نوشته بود که اگر ما بخواد یک کامپیوتر بسازیم که توانایی مغز انسان رو داشته باشه و بتونه به اندازه مغز انسان قدرت پردازش داشته باشه، یک کامپیوتری میشه به مساحت ماداگاسکار به ارتفاع 60 متر. اون مساحت رو شما در نظر بگیرید، به ارتفاع 60 متر یه همچین کامپیوتری رو طبیعت در یه حجم بسیار بسیار کوچولو و بسیار بسیار فشرده و مجانی. توجه ما هیچ کدوم بابت این 10 میلیارد سلول مغزی پولی نپرداختیم، هزینه‌ای صرفش نکردیم و شاید این مقدار بی‌توجهی ما به این 14 میلیارد سلول مغزی شاید به لحاظ ذهنی باشه که بابتش پولی ندادیم. چنانچه الان در ارتباط با همه سیستم‌های معمولی شما مثلا اگر 900,000 تومان هزینه می‌کنید یه سری توقعات خاصی هم مطرح می‌کنید، چون می‌گید من 900,000 تومان هزینه کردم پس بنابراین این توقعات رو هم دارم و نسبت به اون توقعات هم یه حساسیت خاصی دارید، نسبت به مراقبت از اون سیستم یه حساسیت دارید و که دیگه من وارد این جزئیات نمی‌کنم. تمام این عدم حساسیت ها شاید به لحاظ یه مسئله مهمش به لحاظ همون مجانی در اختیار قرار گرفتن باشه. یه پدیده ای اگر مجانی بودنش موجب این بشه که آدم قدر اون رو ندونه و از توان اون استفاده نکنه، تقریبا بزرگترین هزینه رو رو دوش انسان میگذاره، چون بعدا انسان متوجه میشه که چه خسران بزرگی کرده، چه خسارت بزرگی، از چه پدیده میتونست استفاده بکنه اما استفاده نکنه. لذا این مجانی بودن دو سویه، هم مجانی هم گرانبهاترین پدیده راحت خودش رو در اختیار هر کسی قرار نمیده. همه ما داریم به عنوان یه نعمت این سلول ها رو داریم، اما به عنوان یه مهارت از عقلانیت یعنی از کارکرد این سلول ها اونجوری که باید استفاده بکنیم استفاده نمی‌کنیم. لذا این مجانی بودن همیشه به نفع هم نیست، گاهی یه همچین ضرر بزرگی رو هم برای انسان به وجود میاد. خب طبیعتاً شما اگر با یه سیستم پیچیده‌ای برخورد بکنید احساس می‌کنید که هدف این سیستم و به اصطلاح هدف سازندگان این سیستم یه هدف پیچیده. اگر یه سیستم ساده باشه به صورت طبیعی شما احساس میکنید که سازندگان این سیستم یه هدف ساده ای داشتن، لذا یه طراحی ساده ای کردن. هیچگاه ما از خودمون نمیپرسیم طبیعت چرا این سیستم به این پیچیدگی رو به ما انسان ها اهدا کرد، هدفش چی؟ جدا از اینی که این سیستم پیچیده رو به ما داده، گستره عمل این سیستم پیچیده رو به ما داده. شما یه وقت یک سیستم پیچیده‌ای در اختیار دارید اما گستره عملتون به اندازه اون سیستم وسیع نیست و نمیتونید از تمام قدرت او استفاده بکنید، اما گستره مطالعه انسان رو شما نگاه بکنید، به قول ایشون از دی ان ا و از کوارک شما بگیرید تا ابرکهکشان رو، یه فاصله بین کوارک تا ابرکهکشان رو طبیعت یا هستی برای بهره‌گیری از این 14 میلیارد به ما داده و یه رابطه تقابلی خاصی بین این 14 میلیارد و این گستره وسیع قرار داده. پس به صورت طبیعی هدف خاصی داره دیگه، قطعا این گستره وسیع و این توان وسیع با این هدف خاص برای نیست توسط تمام انسان ها پیگیری بشه، یعنی تاریخ طبیعی انسان این رو نشون داده. کسانی که از این توان در این گستره استفاده کردن نسبت به کسان دیگه خب تعدادشون خیلی کمتره، خیلی خیلی اونهایی که استفاده نکردن بیشتر هستن. شما ببینید در تمام نگاه‌های بنیادی انسان وقتی که خودش رو تحلیل می‌کنه میزان کم خردها رو نسبت به خردمندها بیشتر می‌گیره، میگه آنهایی که خردمندن کمترن نسبت به بی‌خردان. نه اینکه در تقسیم این سلول‌ها ما به تعدادی از انسان‌ها دادیم به تعدادی ندادیم، اینها نه، به همه داده شده، اما تعداد کسانی که استفاده میکنن با تعداد کسانی که استفاده نمیکنن اصلا قابل مقایسه نیست. پس اینجا به صورت طبیعی ما متوجه میشیم که اگر سازنده این سیستم یه هدفی داره، این هدف نهایتاً مربوط به خردمندان جهان، مربوط به کسانی میشه که این سیستم رو ازش استفاده میکنن. این 14 میلیارد رو در این گستره وسیع میتونن استفاده بکنن و میتونن به کار بگیرن و میتونن از اون بهره مند باشن. حالا تعدادی هم استفاده نمیکنن. ما تاریخ طبیعی انسان رو که نگاه میکنیم، انسان ها رو به سه گروه کلی میتونیم تقسیم بکنیم. انسان هایی که در این جهش ها فهیم بودن و این جهش ها رو به وجود آوردن، یعنی پرکنندگان فاصله بین خار تا فضاپیمای انسان، انسان هایی که نه استفاده کردن، چیزی به وجود نیاوردن، از موجودیتی که دیگران به وجود آوردن استفاده کردن. ادیسون برق رو و روشنایی رو در یه شکل خاصش به ما انسان ها چکار کرد؟ هدیه کرد. بقیه دیگه استفاده میکنن زیر نور این لامپ و این برق استفاده های متقابل. فاصله بین تاریکی غار و روشنی بسیار پیشرفته‌ای که ما امروز داریم با چند جهش انجام شده. همه انسان ها که این جهش رو به وجود نیاوردن، تعداد این جهش رو به وجود آوردن، تعدادی هم دیگه استفاده میکنن از این نعمت بهره میگیرن. پس انسان ها یه سری سهیم در جهش ها هستن، یه سری سر سفره جهش ها نشستن و از سفره جهش ها استفاده میکنن، یه سری هم تخریب میکنن. فقط ما بیشتر نداریم، یه سری میاد این جهش ها رو با تخریب میکنن، به گونه های متفاوت اینها رو از بین میبرن یا مانع جهش های بعدی میشن. اینها جهش کنندگان، استفاده کننده از جهش ها و تخریب کننده جهش های، این قسمی هست که ما به صورت طبیعی در تاریخ میبینیم. اگر ما بخوایم ریشه این عامل جهش، یعنی این 14 میلیارد سلول رو یه مقدار کاوش بکنیم، خب به انسان اولیه که برسیم، بعد میرسیم به انسان نئاندرتال، انسان کرمانیون، شبه انسان، بعد یه موجودات دیگه‌ای، بعد یواش یواش میریم سراغ موجودات بسیار بسیار ریز و کوچک، بعد میریم سراغ موجودات دریایی و بعد متوجه میشیم که قبل از شکل‌گیری دریاها یه جریانات دیگه‌ای بوده که شکل‌گیری کره زمین هست، قبل شکل‌گیری منظومه شمسی، قبل شکل‌گیری کهکشان راه شیری. یواش یواش میگیم نداریم، خب اون ابتدای جهان در پنج نظریه داره تفسیر میشه دیگه. آغاز جهان در پنج نظریه داره تفسیر میشه. ما به این پنج نظریه کار نداریم، چون الان موضوع درس ما فیزیک فضا نیست که ما حالا بخواییم ببینیم کدام یکی از این نظریه ها قوی تره، درست تره، اینو کارش نداریم اینها. ولی نظریه انفجار بزرگ تقریبا قوی ترین نظریه است که جهان در اساس یه انفجار بزرگ به وجود اومده. در حدود مثلا 15 میلیارد سال پیش یه انفجار بزرگ یه همچین اتفاقی رو به وجود آورده که به اصطلاح ذرات بنیادی اساسی جهان در یه انفجار بزرگ پدید اومدن و بعد میلیاردها سال گذشته تا اینها فرق شدن. فرق شدنشون باعث یه تغییر و تحولاتی شده، کهکشان‌ها به وجود اومده و و و انسان. دوستان، قدمت جهان با قدمت انسان، عمر جهان با عمر انسان برابر نیست. این عدم برابری در این مقدمه‌ای که من دارم طراحی می‌کنم خیلی برای ما راهگشاست و خیلی کارها برامون انجام. فعلا اجمالاً می‌دونید که میلیاردها سال جهان بود، بعد کهکشان راه شیری به وجود اومد، بعد منظومه شمسی به وجود اومد، بعد کره زمین به وجود اومد، بعد کره زمین ابتدا تمامش آب بود، بعد خشکی‌ها به وجود اومدن، موجودات تک‌سلولی ابتدا درون آب، رفته رفته موجودات خشکی تا رسید به موجوداتی که مقدمه وجود شکل‌گیری انسان و بعد انسان نئاندرتال و کرومانیون و شبه انسان، اینا که تو تاریخ زیست و تو تاریخ طبیعی شما میخونید. کل این پروسه رو شما در نظر بگیرید، زیرساخت تمام این پروسه یه چیزیست به نام شعور. لذا شما میتونید تمام این مراحلی که من به صورت خیلی خیلی اجمالی بیان کردم شما به صورت قانون بایش برخورد. الان شما در روی زمین دارید در اون شتاب دهنده بزرگ در مرز سوئیس تلاش میکنید که ذرات بنیادی جهان رو بازسازی بکنید. بر چه اساس این تلاش انجام میشه؟ بر اساس قانون انجام میشه. کجا ما متوجه میشیم که نتیجه کارمون درست داره پیش میره؟ کجا متوجه میشیم که غلط داره پیش میره؟ کجا تجربه های غلطمون رو میتونیم اصلاح بکنیم؟ کجا میتونیم تجربه های قوی‌تر انتخاب بکنیم و درست؟ تمام این جاها با قانون نشون داده میشه دیگه. زیرساخت قانون شعوره. جهان میلیاردها سال قبل از اینی که انسان روی اون زندگی بکنه پدیده با شعوری بوده، اما نه شعور انسانی، چون اصلا انسانی ما نداریم که حالا بخواد شعور انسانی باشه. شعور انسانی یه شعور خیلی متأخره با قول علما، عمرش خیلی کوتاه نسبت به عمر جهان. زمانی که مولکول‌های سنگین بر اساس یه مقدار درجه حرارت رو از دست دادن و توی درجات بعدی قرار گرفتن، تونستن همدیگر رو جذب بکنن و از جذب اینها کرات تشکیل شد، این جذب بر اساس یه شعوره. شما می‌بینید یک ثانیه قبل از اینی که به اون درجه حرارت لازم برسه این اتفاق نمی‌افته. یه ثانیه بعدش هم این اتفاق نمی‌افته. دقیقاً در همون جایی که باید عمل بشه این عمل انجام میشه. زمانی که باید این مولکول‌ها این انفعال خاص رو انجام بدن، حتی یک هزارم ثانیهش تأخیر نمیشه. جلو و عقب این عمل اتفاق نمیاد. یه شعوری در جهان هستی وجود داره که در تمام مولکول‌ها، در تمام میدان‌ها، در تمام انرژی‌ها و در تمام بایدها و نبایدهای ابتدایی شما ردپای شعور رو به خوبی می‌بینید و حس می‌کنید. این شعور از نوع شعور انسانی نیست، چون اصلا انسان اونجا وجود نداره. عمل کردش هم از نوع عمل کرد شعور انسانی نیستش. کارهایی که اونجا اتفاق افتاده الان با شعور انسانی با زحمت زیاد داره مشابه سازی میشه، یعنی کاری که اون شعور کرده حالا داره شعور به اصطلاح انسانی اون رو مشابه سازی میکنه. این شعور رو ما معمولا نمیشناسیم و بعد از 2000 که بنا شد انسان، اینجا رو من خواهش میکنم یه مقداری دقت بکنید، که بنا شد انسان هستی رو دیگه سطر به سطر مطالعه نکنه بلکه کدهای طبیعت رو مطالعه بکنه، خیلی سر کارش با این شعور افتاد و متوجه شد اینو باید خوب بشناسه و بتونه با اون ارتباط برقرار بکنه. این شعور رو ما اصطلاحا میگیم شعور کیهانی. شعور کیهانی شعوری که از قبل از انفجار بزرگ بوده. انفجار بزرگ با شعور کیهانی اتفاق افتاده، ثبت شدن اون مولکول ها طی میلیارد ها سال با اون شعور اتفاق افتاده، جذب اون مولکول ها و اتم های سنگین تر ابتدا هم، تشکیل انرژی، تشکیل میدان و تشکیل اون چی که ما میشناسیم امروز با این شعور اتفاق افتاده. در اون کتاب مطالعه سطر به سطری ما معمولا این شعور رو در لاین علمی، یعنی در فصل‌های علمیش یه جور مطالعه میکنیم، در فصل‌های فلسفیش یه جور مطالعه میکنیم، در فصل‌های دینیش یه جور مطالعه میکنیم، در فصل‌های عرفانیش یه جور مطالعه میکنیم، اما در تمام اون فصل‌ها ما به صورت کلی با این شعور برخورد میکنیم. مثلا ما در فصل مطالعات دینی اون کتاب به این شعور میگیم خدا، خداوند جهان را آفرید. توجه میکنید؟ حالا چگونه آفرید؟ این با یه فرم با اسطوره ها بیان میشه. شما همتون آراء یونگ رو میشناسید. یونگ روانشناسی که نگاه های دینی رو در این حالی که خود ایشون ماتریالیست هست و به اصطلاح متافیزیسیان نیست، اما نگاه های دینی رو از بعد چگونگی پیدایش، چگونگی روند تکاملی، چگونگی برخورد انسان با اونها، چگونگی برخورد اونها با انسان، رهاوردها، ضررهاش خیلی قشنگ تحلیل کرده. ایشون در یه پاراگرافی میگه اصولا دین باید از زبان اسطوره استفاده بکنه. به این لحاظ شما تمام اندیشه های دینی رو با زیرساخت های اسطوره‌ای می‌بینید. مثلا آفرینش یه اسطوره داره، حالا چه آفرینش انسان باشه، چه آفرینش زمین باشه، چه آفرینش مثلا کل کیهان باشه و جهان باشه اینها. خب این مربوط به مطالعات سطر به سطریه دیگه. حالا کسی با اسطوره، با جهان، با شناخت جهان برخورد نمیکنه دیگه. ما با اسطوره اگر برخورد میکنیم، خب اصلا نوع شناخت ما یه شناخت قدیمیه و مربوط به همون زمانهای سطر به سطری و اینجور چیزها. اگر شما میخواید جهان رو به صورت کل بشناسید، دیگه نخواسته باشید به صورت فرد رو بشناسید، دیگه نمیتونید با جهان به این صورت که در زمانی که با فرد رو میشناسید جهان رو برخورد کنید. اینجا شما با یه پدیده‌ای به نام شعور کیهانی سر و کار دارید. خب آیا این کل شعور موجود در طبیعته؟ من همین الان اگر حواسم نباشه به عنوان مثال دستم بخوره به این گوشی، گوشی پوری میفته زن. یعنی به محض اینی که این از اینجا اومد این طرف جاذبه زمین، یک هزارم ثانیه هم تعمل نمی کنه. یعنی فکر نمی کنه که حالا آیا اینو بندازید نندازید چی بشه. توجه می کنید چی که میفته. شما یه مثال بسیار ساده میزنم اینها. خب از جاذبه استفاده های متفاوتی می کنید. پاره ای از استفاده هاش دم دستیه، راحت تر ما می شنیدیم. پاره ایشان نه، یه مقداری پیچیده نه. مثلا ما می دونیم اینی که ما امکان راه رفتن داریم، یه گزینه ای که به ما کمک می کنه راه بریم جاذبه. در جایی که جاذبه نباشه به این صورت عادی نمی شه راه رفت و گام برداشت. خب ما می گیم خداوند در اون مطالعات سطری میگیم خداوند را سپاس میگیم که جاذبه را آفرید و ما میتونیم راه بریم. اما فرض بگیرید یه دختر بچه 3 ساله 4 ساله خیلی شیرین، خیلی زیبا از تراس یک آپارتمان پرت بشه پایین. اینجا همون جاذبه عمل کرده، همون جاذبه ای که شما چکار میکنید میگه خداوند را شکرگزار هستیم برای اینکه جاذبه را آفرید. خب اونجا هم باید شکرگزار باشید دیگه، چون جاذبه بوده دیگه، حواسش پرت شده، نرده اومده جلوتر، جاذبه تحمل نمیکنه، نمیگه حالا این یه بچه از گناه داره، ملوط کوچولوه، تازه میاد کف خیابان و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. وقتی که اون فضاپیمای خاص در برخورد با جو زمین منفجر شد، تمام کسانی که اونجا 16 نفری که بودن دانشمندان سازمانهای فضایی جهان، یعنی جزء اون تاثیرگذاران روی این جریان بودن دیگه، اونجا جاذبه یا نیروهای دیگه‌ای که در انفجار اونجا دخالت کرد، برخورد با اتمسفر زمین، برخورد در غیر زاویه معمول، نگفت خب اینا دانشمند، اینا آدم های با ارزشه، ما اینا رو صحیح و سالم به زمین نگردونه، فقط خود اون فضاپیمای منفجر بشه. نگاه کنید شعور کیهانی خاصیت خاصی داره و هیچ جا بابت دخالت شعور انسانی یا شعور دیگه‌ای از خودش عکس العمل خاص انجام نمیده. اصلا ماهیتش یه ماهیت خاصیه. من الان در صدد بیان ماهیت شعور کیهانی نیستم. اما ما در اسطوره های دینی، یعنی در اون مطالعات تفسیر به تفسیری، یه ارتباط خاصی با اون شعور کیهانی برقرار میکنیم در قالب خداوند. یه خواستهایی رو مطرح میکنیم، یه نیازهای مسائل، اینو مربوط به اونجا و یه مسیر خاص خودش رو داره، یه جریان خاص خودش رو داره. اما در مطالعه کدهای طبیعت ما یاد حرف انیشتن میافتیم. این خیلی حرف قشنگی داره. مضمون اون حرف اینه که قوانین جهان با هیچ دعای مقدس، با هیچ بخور نمیدونم مقدس، با هیچ عدیه، با هیچ چیزی تغییر نمیکنه. این قوانین مبتنی بر یک شعور خاصیه و با همون شعور کار میکنه و میره. حالا ما یه تفاوتی میبینیم. من خیلی ساده دارم مسئله رو میبرم جلو به لحاظ که همون شوکه وارد نشم. اون مسئله حالا اگر هم بنات وارد میشه حداقل توی این جلسات ابتدایی وارد نشه. نگاه کنید، ما یه تفاوت خاصی میبینیم. یه وقت من دستم میخوره این میفته پایین، یه وقت مثلا یه قانون تو سیاه چاله های فضایی عمل میکنه. جنس این دوتا یکی دیگه، قانونه دیگه. اما یه تفاوتی به ذهن آدم میاد که گوشی من بخوره زمین که جاذبه و یکی دوتا نیروی دیگه در این دخالت داره، یا اون اتفاق یه سیاه چاله داره اتفاق میفته که سالها ما داریم مطالعه میکنیم هنوز به زوایای ابتداییش رسیدیم، یا اون چیزی در ذرات بنیادی عمل کرده، اون چیزی در ذرات بنیادی جهان عمل کرده و باعث پیدایش جهان شده. خب شما میدونید که ما الان بر اساس این نظریه ما میگیم که نظریه مهبانگ یا انفجار بزرگ قوی ترین نظریه در پیدایش جهان هست که اون دانشمندان دوقلوی امریکایی در حدود 100 سال پیش گفتن اگر بناست واقعا جهان بر اساس یه انفجار بزرگ به وجود اومده باشه، ما باید هنوز ادامه صدای اون انفجار رو داشته باشیم و همچنین گرد و غبارهای کیهانی اون انفجار باید باشه. یعنی این دو گزینه اگر ما بتونیم مطالعه بکنیم که هابل و یه سیستم های دیگه یه بخش مطالعاتشون رو گذاشتن رو اینها و قرینه هایی پیدا کردن که این نظریه بیشتر تایید شد و به واقعیت نزدیک شد. شما نگاه کنید، وقتی که شما میرید مطالعه میکنید رو صوت های باقی مونده از انفجار بزرگ، یا وقتی که مطالعه میکنید روی گرد و غبار کیهانی که بر اساس اون انفجار به وجود اومده و در فضا باید موجود باشه برای تعیین این مسئله که جهان بر اساس یه انفجار بزرگ به وجود اومده، این خب چقدر صرف هزینه میکنید، چقدر صرف انرژی مغز میکنید، چقدر صرف مسائل دیگه میشه تا به اون قوانین نزدیک بشید و اینا. اما قوانینی هست که امروز شاید یه روزی دور از ما بوده ولی الان دیگه نزدیک شده به ما، خیلی راحت بدون هزینه های آنچنانی ما با اونها سر و کار داریم. بذار انرژی کیهانی رو ما یه تقسیم بندی میکنیم. انرژی کیهانی و انرژی طبیعی، یا شعور کیهانی و شعور طبیعی. دقت میکنید چه میگم؟ وقتی که امروز در اصطلاحات مطالعه کلی جهان شما با این پدیده برخورد میکنید شعور کیهانی، یا با این پدیده برخورد میکنید شعور طبیعی، شما بدونید که منظور از شعور طبیعی یه چیزی جدای از شعور کیهانی نیست. یعنی اینجور نیستش که این شعور طبیعی ریشه شعور کیهانی نباشه، اما این یه خصوصیت خاص داره. ساده ترین خصوصیتی که امروز من فقط اون رو بیان میکنم اینه که خیلی به ما نزدیکه. شما این درختی که درون باغچه منزلتون دارید اگر بیش از اندازه بهش آب بدید خشک میشه، میپوسه و مقدمه خشک. اگر یه نوع مقداری قفلت بکنید و آب کافی هم بهش ندید بازم خشک. بر چه اساس خشک میشه؟ بر اساس یک شعور طبیعی. اگر فلان آفت بهش برخورد بکنه تا یه مقدار طبیعی با اون آفت مبارزه کنه. آفت قوی تر باشه برگاش رفت برفته مچاله میشه، شما باید از یه سیستم های کمکی به اون کمک برسید. بر اساس شعور طبیعی، بیرساخت شعور طبیعی شعور کیهانیه. اما اصطلاحا وقتی که در مطالعه کدها شما چیزی به نام شعور طبیعی بایش برخورد میکنید، یعنی اون مقدار از شعور کیهانی که خیلی به ما نزدیکه، خیلی ما بایش در ارتباطی، خیلی راحت بدون صرف هزینه های آنچنانی ما بهش میریم. خب ما دو قسم شعور رو به صورت خیلی ساده پیگیری کردیم. یه شعور کیهانی که جهان رو به وجود میاره، ادامه جهان رو تعمیل میکنه، مسیر کلی جهان رو مشخص میکنه، هدف کلی جهان رو مشخص میکنه، و بعد در دل این به لحاظ یه نزدیکی خاص و یه به اصطلاح سادگی خاص یه تفصیل بندی به نام شعور طبیعی هم به وجود. شعور طبیعی مثل شعور کیهانی مقدمه بر انسان، یعنی گیاهان قبل از انسان بودن، جمادات هم قبل از انسان بودن. در جمادات هم شما دقیقا این شعور رو میبینید. حالا من نمیخوام گستره این شعور رو خیلی بررسی بکنم. شما وقتی که میگید عمر مفید آهن 100 ساله، اینجور نیست که آهن صبر بکنه سر 100 سال بشود یه مرتبه از هم بپاشه بگه خب 100 سال شد دیگه عمر ما. از همون لحظه ای که شما آهن رو در ساختمان به کار میگیرید، نیروی آنتروپی در او شروع و عمل میکنه تا 100 سال دیگه مولکول های او اون حالت جذب و چسبندگی رو از دست میدن، از هم میپاشه و شما میگید این آهن دیگه ترسوده شده، دست میزنید پودر میشه. یا وقتی که میگیم عمر بتون 200 سال هست، یه همچین اتفاق میفته دیگه. این بر اساس یه شعور طبیعی اتفاق میفته. اینی که سنگ محکمتر از خاک فشرده است یک شعور طبیعیه. این شعور طبیعی شاخه‌ای از شعور کیهانیه که در کل جهان، در آفرینش، در پیدایش، در هدف، در تمام مسیر هست. اما به لحاظ حالا من عرض کردم نزدیک بودن و فهم الوصول بودنش، اصطلاحا ما بهش میگیم شعور طبیعی. خب این شعور طبیعی هم قبل از با آدم ها بوده دیگه. کوها قبل از ما بودن، دریاها قبل از ما بودن و کرات قبل از ما بودن. حالا با همون شعور طبیعی که ما براش بردیم، این وسط انسان به وجود میاد. انسان بعد از نئاندرتال و کرمانیوم، یعنی اون انسان اولیه که ما دیگه به عنوان انسان، یعنی انسان قائل میشیم، انسانی که میفهمه که خب طبیعت به اون چی نداده واقعا. روزی که انسان خلق شد، این انسانی که ما ازش صحبت میکنیم حتی یه لباس معمولی نداشت، یه غذای معمولی برای او مهیا نکرده بودن. تک گوشت رهاورد شکار میتونست اونو سیر بکنه، میوه‌ها و سبزی‌های خودرو، حفره‌های زیرزمینی هم میتونست شکار باشه، میتونست به عنوان پناهگاه براش مطرح باشه. اما از همون لحظه اول متوجه شد که خب حالا این کفه، این حفره یه مقداری ناصافه، اینو میشه صافش کرد. اگه ما صافش بکنیم شاید راحت‌تر بتونیم استراحت. خب این حیوانه که من میخوام شکارش بکنم سرعتش از من بیشتره، اگه من یه چیزی به طرفش پرد بکنم شاید جبران کندی سرعت من و اون بشه. اینجا یه شعور داره شکل میگیره که این شعور دیگه شعور طبیعی نیست، شعور کیهانی هم نیست، یه خصوصیت خاصی داره. ما به این خصوصیت خیلی کار داریم. اولین لحظه که جاشو صاف میکنه، یا اولین لحظه که احساس میکنه چرا ما هر دفعه که تشنه میشم باید از کوه بیام پایین، چون معمولا آب تو عمق دره، این همه مسیر بیام آب بخورم، باز دو مرتبه برم، باز دو مرتبه تشنه شد برگردم. اولین زمانی که احساس میکنه خب با دستاش نمیتونه این آب رو ببره، دنبال یه چیزی میگرده که بتونه آب رو ببره، این اون اولین لحظه هایی که یه شعور داره شکل. مثلا پوست یه میوه سختی مثل نارگیل رو که میبینه، میبینه آره میشه آب رو با این برد. یا اولین ظرف گلی که میسازه و آب رو توش میکنه، بعد میبینه نه این قدرت نگه داشتن آب رو نداره، از هم میپاشه. سالها بعد وقتی کنار آتش گل پخته رو میبینه احساس میکنه نه این گله میتونه، وقتی بپزه میتونه آب رو نگه داره. نگاه کنید یه شعوری دیگه داره شکل میگیره. یه شعور کیهانی ما داریم، یه شعور طبیعی داریم، این دوتا موجود هست. این دوتا در حقیقت بستر شکلگیری موجودی به نام انسان رو به وجود میاره که این انسان به وجود آورنده یه شعور دیگه هست. یه شعور یا خصوصیاتی داره که اون شعور کیهانی اینو نداره. دوستان نگاه کنید، من ساده مسئله رو میبرم جلو. نگاه کنید این شعوره با قصه‌ای که من میگم خیلی راحت شما میتونید ریشش رو پیگیری بکنید. شعور کیهانی بود، شعور طبیعی هم بود، حالا این دو تا شعور دست به دست هم دادن یا تکی شعور کیهانی در نگاه های فرد به فطری احساس میشه فقط شعور کیهانی انسان رو به وجود آورده، ولی در نگاه های کلی کدها رو وقتی به ما باز میکنه میبینیم نه، شعور کیهانی با شعور طبیعی با هم انسان رو به وجود آورده. شما قصه تکامل انواع رو که در زیست شناسی میخونید، تکامل انواع وقتی که تو مطالعه سطح به سطح مطالعه میشه یه جور مطالعه میشه، همین رو وقتی میارید تو کدها شما متوجه میشید این چقدر قشنگ شعور کیهانی با شعور طبیعی با همدیگه اولین موجودات تکسلولی، بعد پرسلولی، بعد این روند موجودات خشکی بعد از آبزی، بعد موجودات این فور تا میرسه به انسان. یعنی دخالت شعور طبیعی همراه با شعور کیهانی رو چقدر قشن اونجا میبینید و یه کدهای خاصی شکل میگیره که حالا اون کدها باید باز بشه، من به اوناش کار ندارم. شعور کیهانی و شعور طبیعی یه شعوری رو داره متولد میکنه، 14 میلیارد سلول رو به وجود آورد. این 14 میلیارد سلول همون توان پردازش 10^800 رو داشت ها، اما هیچگاه اتفاق نیفتاد. اون لحظه اول انسان فقط جاشو صاف کرده. توجه میکنه؟ میشود از این 14 میلیارد سلول در ساده ترین فرم در پیچیده ترین فرم استفاده کرد. این وسط ما به یک مهارت نیاز داریم، به یک چیزی به نام عقلانیت نیاز. این شعور در اونجا به وجود میاد، شعور متفاوتی با شعور کیهانی و شعور طبیعی. من ساده ترین جنبه های تفاوتش رو میگم. با شعور کیهانی ابتدا بگم، نگاه کنید بزرگترین کهکشان‌ها توسط شعور کیهانی ساخته شد، بزرگترین یخچال‌های طبیعی توسط شعور طبیعی ساخته شده. شما یخچال‌های قطبی رو ببینید، اون یخچال‌های عظیم و بزرگی که امروز بر اساس گرم شدن کره زمین ما می‌دستیم اگه اونا آب بشه چه بهتر زندگی در خشکی پیش میاد و چه اتفاقی میاد. اما یک مجسمه یخی توسط شعور طبیعی تا کنون ساخته نشد. بزرگترین یخچال‌های قطبی رو شعور طبیعی ساخته، بزرگترین میدان‌ها رو شعور کیهانی طراحی کرده. میدان‌هایی که در سیاه‌چال‌ها حاکم هستن تقریبا بزرگترین میدان‌هاییست که تا کنون ما می‌شناسیم که همه‌ش هم هنوز نمی‌شناسیم، اما یه مجسمه یخی ساخته نشد. ما تا کنون ندیدیم که طبیعت یه مجسمه کوچولوی یخی بسازه. بزرگترین کوههای شن هم، اما یه مجسمه شنی شما ندارید. بزرگترین جنگلها، بزرگترین آبشارها توسط شعور طبیعی منشعب شده یا از شعور کیهانی ساخته شده، اما یه تابلوی نقاشی شما ندارید. یه تابلو نقاشی ساده بگید اینو طبیعت نقاشی کرده، ندارید چنین چیزی رو، ندارید شما یه مجسمه ندارید که بگید این طبیعی. اینجا که شما حداقل این سوال براتون به وجود میاد که این شعور کلن متفاوته، در دل شعور کیهانی به وجود اومده، با کمک شعور طبیعی به وجود اومده، اما متفاوت مختلف یه چیز دیگه. دوستان الان تمام هستی باشه، فقط انسان رو شما از هستی حرف بکنه، چه اتفاقی میفته؟ تمام مظاهر تمدن از بین میره دیگه. شما انسان رو بردارید، طبیعت میمونه، بله کهکشان ها خواهند بود، کرات خواهند بود، کره زمین هم خواهد بود، منظومه شمسی هم خواهد بود، خورشید مرتبا طلوع خواهد کرد، اون اتفاقاتی که باید در اتمسفر زمین اتفاق بیفته از تبخیر آب و تشکیل ابر و باران و همه اینا اتفاق بیفته، اما شما یه چرخ دستی دیگه نخواهید داشت. انسان رو بردارید یه کالسکه بچه نمیمونه، چون طبیعت یه کالسکه بچه نداره. شعور کیهانی کیهان رو طراحی کرده ولی یه کالسکه طراحی نکرده. هیچ موقع از خودتون سوال کردید چرا؟ حالا این سوال پیش بش، ما چطوری یه کالسکه رو طراحی میکنیم؟ چرا طبیعت نمیتونه طراحی؟ ماها طراحی میکنید، بعضی از شما دانشجوی مهندسی هستید، بعضیاتون معماری هستید و اصلا کارتون طراحی، اما هیچ موقع با خودتون نیندیشید ما چطوری طراحی میکنیم. این تکنیک طراحی منظورم نیست، خب میدونیم ما چگونه طراحی میکنیم، تکنیک رو از اساتیدمون یاد گرفتیم. ما چگونه طراحی میکنیم نه چگونه تکنیک های طراحی رو یاد میگیریم و به کار میبریم. حالا این سوال ساده تره، ما هممون میاندیشیم. تا حالا از خودمون پرسیدیم ما چگونه میاندیشیم؟ نه. اون سوالی که من کردم ابتدا گفتم به خاطر اینکه شوق وارد نشه، گفتم بزرگترین عملیات اندیشهیتون رو بیان بکنید. حالا میگم اصلا فکر کردید ما چگونه میاندیشیم؟ گستره اندیشه های انسان خیلی زیاده ها، خیلی عمیقه، خیلی بزرگه، فاصله بین غار و فضاپیما خیلی شده، توسط همه انسان ها طی نشده، توسط تعدادی طی شده، با یه چیزی به نام شعور انسانی طی شده، با شعور کیهانی که طی نشده. فرشته ها که از آسمون نیومدن، خود طبیعت هم که در این زمینه به ما کاری نکرد. بله طبیعت متریال رو در اختیار ما قرار داده، یعنی آهن در سنگ آهن وجود داشته، ولی علارغم وجود تمام معادن آهنی که در هستی وجود داره، یه ذره فلز نبوده، یه تیراهن نبوده تو طبیعت، حتی اقل یه دونه شعور کیهانی به عنوان نمونه نداشته که بگه آدم از روی این بسازید، حتی یه دونه نمونه ما نداشتیم. چوب بوده ولی الوار نبوده، ما الوار نداشتیم در طبیعت، اما چوب رو داشتیم، درخت رو داشتیم، کاغذ رو نداشتیم. کاغذ رو یه شعور دیگه ای به وجود آورده، ما میگیم اینو به یه شعور انسان. دوستان سه شعور رو با زبان بسیار ساده من برای شما مطرح کردم: شعور کیهانی، شعور طبیعی و شعور انسان. ما در هوش برتر به لحاظ اینکه بعدا میخوان این هوش رو در باز کردن کدهای هستی به کار بگیریم، یعنی در متدولوژی ها به کار بگیریم و ازش استفاده بکنیم، یه نکته ابتدایی یه سوال میکنیم که جایگاه این سه تا شعورا کجا؟ چون ما یه پدیده رو بخوایم بشناسیم، ساده ترین راه شناخته یه پدیده تعیین جایگاه اون پدیده است دیگه. شما حتی انسان ها رو وقتی میخواید بشناسید، مثلا میگید فلانی مدیر دبیرستانی است که در سال فلان در اون دبیرستان درس میده، در حقیقت دارید جایگاه اون رو مشخص میکنید. فلانی پدر فلانی است، فلانی همسر فلانی است، فلانی دوست فلانی، فلانی دانشمند، فلانی و و و، در حقیقت دارید جایگاه. این خیلی کار ساده ایه. ما در شناخت ابتدایی این سه تا شعور دوستان داریم، مثلا من خیلی دوست دارم شعور کیهانی رو بشناسم، حالا یه نمایه بسیار ساده ای بیان شد. من خیلی دوست دارم شعور طبیعی رو بشناسم، یه نمایه بسیار ساده ای گفته شد. من خیلی دوست دارم شعور انسانی رو بشناسم، یه نمایه بسیار ساده ای گفته شد. برای شروع شناخت جایگاه اینا رو ما بشناسیم خیلی خوب. در اون شناخت های فرد تقدیه طبیعت، شما با کلمه خدا تقریبا تقریبا همه چی رو دیگه مشخص میکنید. تو اونجا دیگه قرار نیست که کدی باز بشه، کاری بشه اینا. مثلا جهان رو کی آفرید؟ خدا آفرید. خب واقعا خدا آفریده دیگه، ما که نمیگیم غیر خدا آفریده. اونتا در اون لاین مطالعاتی دیگه، خب خدا من فلان اتفاق چرا افتاده؟ خب خدا خواسته. انسان رو کی آفریده؟ خب خدا آفریده. چرا اینجور آفریده؟ خب خدا خواسته. بعد چرا مثلا این مقدار بعد از موجودات دیگه ما آفریده شده؟ شما میدونید سالها قبل از زندگی ما دایناسورها رو کره زمین زندگی میکردن، موجوداتی که بسیار حجیم بزرگ و در یک وزنهای عجیب و غریب بودن. خب اصلا خداوند چرا قبل از انسان دایناسورها رو خلق کرده؟ خب خواسته یه دیگه بشخواسته توانا بوده خواسته. این در اون مطالعات جوابش همین جور چیز هست. اینی که درست غلط بد خوبه اصلا اون سیر مطالعه فرق به تصدیه همچین جوابهایی رو بیشتر ارائه نمی کنه. چرا خداوند مثلا به عنوان مثال بدون اینی که دایناسورها رو بیافرینه یه مرتبه انسانها رو نیافره؟ چون میدونید دایناسورها آفریدنشون یه جور مشکل ایجاد کرد برای طبیعت، بعد ادامه زیستشون یه جور، باز نابود کردنشون هم یه جور، باز باید عطر یخبندان با اون شدت به وجود میومد تا این موجودات به این بزرگی و عجیبی که اونا به این راحتی هم نابود نمیشدن که برای خدا من خیلی هزینه برده، هم تولیدش، هم مدت زندگیش، هم نابود کردنش. خب در اونجا شما میگید خب خدا من خیلی هم راحته، اصلا مطالعه فرق به فرقی نعمته، به خصوص برای آدم هایی که دلشون میخواد جوابای روتین رو راست و خوبی داشته باشن خیلی راحت. حالا من در کاره مثال های خیلی طبیعی تر و ساده تر میتونم حتی در جوامعی مثل جوامع ما، حالا تو جوامع پیشرفته بگید کسی این حرفا نمیذاره، ولی تو جوامع پیش مثل ما مثلا چرا فلان وقت زلزله اومد؟ خب خدا من خواست. حالا به چه دلیل خواسته؟ خب یه دلایلی هم براش میگه. حالا حتی در همون مطالعه فرد به تحقیق تو جوامع دیگه میگن نه، این گسلهای درون زمین وقتی که اون گازهای درونی فشار خاصی رو بیاره جایی که این گسلها فاصله به اصطلاح همپوشانیشون کمتر باشه رفته رفته بینشون جدایی پیش میاد، اون گاز میزنه بیرون و روی زمین همچین اتفاقی میفته. حالا تو دریا باشه سونامی تشکیل میشه، تو خشکی باشه یه همچین اتفاقی میفته و و و اونجا هم در مطالعه تحت تحتی کاملا دقیقتر بررسی میشه. ولی ما در فضای خودمون بگیم خب خدا من خواسته، حالا خدا من چرا خواسته یه دلایلی هم میگیم دیگه براش، حالا درست غلط کار نداره. این تو همون سلسله اون مطالعات تحصیل فرقی معنا پیدا کنه. خب تو مطالعه کلی دیگه شما نمیتونید بگید خدا من خواسته، شما یه شعور دارید، شعور کیهانی، یه شعور دارید، شعور طبیعی، یه شعور دارید، شعور انسان. هر اتفاقی که بیفته در حوزه این سه تا شعور باید اتفاق بیفته و باید معنا داشته باشه. نوعی معنادهی بین این ستا نوعی عقلانیت خاص رو تشکیل میده که حالا من خیلی کارش ندارم، اینا مقالی که بعدا در متدولوژی ها پیگیری میشه که معنادهی بین این ستا چه نوع عقلانیتی رو به وجود میاره و چه نوع رابطه رو به وجود میاره. خب جایگاه شعور خداوندی در نگاه سرد سرد بالاترین جایگاه دیگه، اتفاقا در مطالعات کنی هم همین جوره، منطقه بالاتری که در شعور فرق به تقدیم ما برای خداوند یه بالاتری ارزشیه بیشتر، یعنی خداوند مقدمترین، کاملترین، پرقدرتترین، پرنیروترین و و و و یه نوع ارزش جامعه که خداوند رو میاره بالا. اینجا نه، بر اساس تقدم و تأخر و بر اساس توان و بر اساس ایجاد رابطه اون عقلانیتی که من اشاره کردم معنا میشه. شعور کیهانی باعث انفجار بزرگ میشه در جهان و ادامه اون جریان، پس شعور متقدمه دیگه، پس میتونیم بگیم بالاترین شعوره، اما نه بالاترین شعور ارزشی منظورمون نیست. خب یعنی شعور مقدمه، اون شعور ابتدایی که همه چیز ابتداعا از اون ناشی میشه. خب بعد میان شعور طبیعی، بعد میان شعور انسانی. یه اتفاق بسیار شگرفی که میفته، من خواهش میکنم به این اتفاق دقت بکنید، ما انسانها درسته که از نظر رتبه بندی دارای شعور سومی، یعنی ابتداعا کیهانیه، بعد میشه طبیعی، بعد میشه انسانی، ولی ما این توان رو داشتیم که شعور طبیعی رو پشت سر بگذاریم و الان ما در فضایی زندگی میکنیم که شعور انسان شعور میانیه. توجه میکنید چی میگم؟ ما شعور طبیعی رو پشت سر گذاروندیم. نمونه های بسیار بسیار ساده ای من میگم. شعور طبیعی موجب زلزله میشه، زلزله موجب ویرانی میشه. ما با این ویرانی مقابله کردیم، خونه هایی میسازیم با یه استراکچرهای فلزی روی یه چرخهای خاص که هنگام زلزله در مناطق زلزله این فقط تکان میخوره، دیگه خراب نمیشه. ساده ترین مثال هایی که من دارم میزنم، میای جلوی شعور طبیعی، آب فقط در شعور طبیعی به طرف پایین حرکت میکنه، به طرف بالا معمولا حرکت نمیکنه. ما با یه پمپ های مخصوصی آب رو به ساختمان هایی که 100 طبقه 110 طبقه ارتفاع دارن به طبقه بالاش آب رو میرسونیم. ما هسته اتم رو میشکنیم و نیروی متمرکز در اون ذره رو به نیروی منتشره تبدیل میکنیم و یه توان و یه قدرت بسیار بسیار بالایی رو ایجاد میکنیم. اتم ها همواره بودن، با شعور طبیعی هم بودن. اگر انسان نبود که هسته اتم رو بشکافه، هیچ موقع این توان خارج نمیشه. ما خودمون رو به شعور میانی تبدیل کردیم. اتفاق بزرگی که در مطالعات تحصیل به تحصیل پیگیری میشه، اتفاق پر شدن فاصله قار تا فضاپیما. بعضی از شما دوستان درسای فلسفه دین من بودید در قدیم، فلسفه علم من بودید، فلسفه هنر من بودید، تمام مبناهای اون درس‌ها بر اساس مطالعات تحصیل فکری بود دیده. مثلا من پیدایش دین رو در همین راستا مطالعه می‌کردم که انسان به وجود اومد، در این پرد، این پرد، این پرد، این پرد، این پرد، یعنی فاصله بین قار تا فضاپیما. هنر چجوری به وجود اومد؟ یا حادثه بوده بین قار تا فضاپیما. و یعنی یک روند این مدلی در مطالعه کدی دیگه این روند تغییر نمیشه، یه روند دیگه این تغییر میشه. اولین چیزی که این روند رو شکل میده، انسان در اساس چه خواسته‌ای هوش خودش رو به هوش میانی تبدیل کرد؟ ما الان هوشمون هوش میانی دیگه، ما هوش سوم در جهان نیست. ما یه مقدار پایین‌تر از هوش کیهانی، فوق‌العاده بالاتر از هوش طبیعی هست. البته ما که میگم دور از جون، منظورم خودم نیستم، یه وقت امر مشتبه نشد. مثال میزنم امثال انیشتن، امثال بور و امثال هاوکینگ، این یه وقت خدای نکرده به قوام اون بر نخوره. ما منظور که وقتی میگیم ما، یعنی من منظورم نیست، هوش میانی. اگر ما یه مقدار راجع به این پدیده فکر بکنیم، فکر خیلی سختی هم نیست که اصولا چرا انسان هوشش رو به هوش میانی تبدیل کرد. خب یه سوالاتی برای ما به وجود میاد، یه مسائل خاصی برای ما به وجود میاد. مثلا به عنوان مثال در این چرایی این مثلا مطرحه، اصلا چرا کیهان به ما اجازه داد ما یه همچین فضولی تو طبیعت بکنیم؟ گویی در همون مطالعه سطح تطبیق بعضی یه مسائلی مطرح می‌کنن، مثلا میگن که اینی که انسان این مقدار اختراع میکنه، این مقدار اکتشاف میکنه، این مقدار فلان، آیا نهایتاً این به نفع انسانه، به ضرر انسان؟ آیا تو این قصه‌های علمی تخیلی میگید مثلا نمیشه روزی انسان ربات‌هایی بسازه که اون ربات‌ها خود انسان رو از بین ببرن، یا مثلا وسائلی، یا مثلا نمیدونم اختراعاتی، حالا که دیگه ربات هم خیلی لازم نیست، مشابه سازی بکنیم در جمعه یه انسانهای خیلی قوی تر از خودمون رو دیگه حریفشون نشیم و اونا بیان ما رو نابود بکنن. در این هم در اون مطالعات اونجوری مثلا این گفته میشه که مثلا آیا پیشرفت اصلا به نفع انسانه یا نه؟ آیا اگر انسان همون زندگی طبیعی رو داشت، یه حالا چی داشت، حالا مثلا دو گار نمیخواد زندگی بکنه، یه چهار تا گوسفند یه زمین کشاورزی بس بود دیگه، لزومی داشت که این همه بیاد جلو که انسان غارنشین دیروز برج نشین امروز شده؟ بعضی از برج هایی که در نیویورک وجود داره اینا طبقات بالاش اونقدر اکسیژن رقیقه که شما نمیتونید تنفس بکنید، باید اکسیژن رو از پایین پمپاژ بکنید به بالا. این همون انسان غارنشینه دیگه، حالا تو برجی زندگی میکنه 110 طبقه، حداقل حدود 30 طبقهش دیگه تو ابراست. خب این همون انسانیه که تو غار زندگی میکنه. ما کار نداریم. در مطالعات تحت تطبیق طبیعت این بحث میشه. آیا این برجا به نفع انسانه، به ضرر انسانه؟ ما اینا رو کار نداریم و تو مباحثی که من قبلا طرح میکردم یه همچین مباحثی طرح میشده و پیگیری میشده. اما در سیستم جدید مطالعه کد به کدی طبیعت، وقتی که کدهای طبیعت رو شما مطالعه میکنید، یه سوال اساسی اینه که اصلا شعور کیهانی چرا اجازه داد این شعور مرتبه خودش رو متفاوت بکنه؟ اینه که بعد از همه حیوانات به دنیا اومده، امروز از همه حیوانات زده جور. شیر با اون همه ادعاش امروز بیچاره دست انسانه. حالا من در این ساعت نمیخوام بگم، برای رفع خستگی میگم. والها با اون هیکل عجیب و غریبشون با یه قایق معمولی انسان شکار میشن. خب این چجوری خودش رو به شعور میانی تبدیل کرد؟ یه حرفه اینه که شعور کیهانی چه خواسته ای رو تعریف میکنه؟ چون شعور کیهانی اونقدر دقیقه که اگر این شعور طبیعی اونقدر دقیقه که اگر این یه ذره بیاد این وسط میخوره به زمین، اگر یه انفجار در اتمسفر یکی از کرات منظومه شمسی اتفاق بیفته، قطعا رو کره زمین و رو کرات مجاورش اثر خاص خودش رو خواهد گذاشت. و و و و شعور کیهانی اونقدر دقیقه که اجازه نمیده پاره سنگهای آسمانی یا شعابهای آسمانی از جو زمین نسوخته رد بشن و حیات زمین رو تهدید بکنن. اینقدر این شعور دقیقه قطعا مورد غفلت نبوده که یه شعور سومی داره خودش رو به شعور میانی تبدیل میکنه. این چه هدفی داشته؟ قطعا شعور کیهانی باید یه هدفی داشته باشه، یه جریانی باید اونجا باشه، یه مسئله‌ای باید باشه. دوستان، سه نوع شعور رو ما تقسیم کردیم: شعور کیهانی، شعور طبیعی، شعور انسانی. جایگاه شعور انسانی الان شده شعور میانی. حالا انسان یک عملکردی در این میانه داره از خودش نشون میده. این عملکرد به دو قسمت تقسیم میشه. این دو قسمت رو ما باید خیلی بهش توجه بکنیم و خیلی باید دقت کنیم. یه عملکرد اینه که یواش یواش داره میگه که من شاید بتونم به شعور کیهانی هم تبدیل بشم. زمزمه های آغاز شد. راه‌هایی هم داره پیموده میشه. درست، غلط، شدنی، نشدنی. به بالاخره یه همچین اشتهایی به وجود اومده. وقتی که کسی بتونه شعور خودش رو از درجه سه اصطلاحاً بیاره میانی، خب این اشتها به صورت طبیعی تو پاره از مغزهای متفکر درجه یک به وجود میاد که شعور کیهانی. مثلا شما وقتی که میبینید امروزه دیگه اخبارش رو حتی تلویزیون ما هم که پاره از خبرهای علمی رو نمیگه اینو گفت دیگه، شما وقتی که میبینید اسپرم داره تولید میشه، یعنی اسپرم مصنوعی داره تولید میشه و این اسپرم در زمان نچندان دور قدرت خواهد داشت که موجود زنده تولید بکنه، حیات داره تولید میشه، یه نوع کار کیهانی کردنه میده. ولو شما ادعا نکنید، توجه میکنید چی میگم؟ وقتی که شما یه تحقیقاتی دارید الان که اینها رو در نگاه های اپیستمولوژی فوق‌العاده تحقیقات طبقه بندی و مخفی نگه داشتید، از دید مردم جهان اینا رو مخفی نگه میدارید، حالا به گونه از یه گوشه کناری گوشه های از این تحقیقات میاد بیرون و درد میکنه و مشخص میشه که داره چه کار میشه، وقتی که آدم این تحقیقات رو مطالعه میکنه میبینه گویا بعضی ها اشتها دارن هوش میانی رو به هوش اول تبدیل بکنن، یعنی هوش کیهانی میخوان در حقیقت داشته باشن. اگر اجازه داده شده به این هوش میانی که از ترد بیاد به میانه، نکنه یه همچین اجازه هم یه وقتی داده بشه و نکنه در بدنه اصلی جهان هستی یه همچین اجازه طراحی شده، این باید اون جریان خودش رو طی بکنه و مسیر خودش رو طی بکنه و بره جلو. ما نمیدونیم، ما فعلا به عنوان اگر و سوال و اینا میگیم، ولی خب این شعوره نشون داده که از حالات سوم خودش رو رسون به میانه. یه حرکت اینجوری داره اتفاق میفته. بعضی ها میگن این حالت افراطیه، دیگه انسان دچار افراط شده، مثلا مثل کسی میمونه که تا دیروز هیچی نداشته، حالا به یه مال و منال رسیده، میگه نمیدونه چجوری خرج بکنه، داره میگه اسراف میکنه، میگه از اون روند طبیعی خرج گذشته دیگه. انسان هم حالا به این شکلی بدن یه مرحله بیاد بالا خودشو لوس کرده، نه حالا داره پا تو گفش خدا به اصطلاح او پر میبینید، حالا یا پا تو کفش و هوش کیهانی، اما داره میکنه این کار رو، ما اطلاع داریم یا نداریم اون یه مسئله است، اما داره یه همچین کاری میشه دیگه. وقتی شما دارید موجود زنده خلق میکنید، وقتی که دارید مشابه سازی میکنید، وقتی که دارید نمیدونم رو ذرات بنیادی یعنی یک هزارم ثانیه بعد از انفجار بزرگ دارید مطالعه میکنید، اتفاقا هاکینگ گفته بود اگر این ذرات با این شتاب به هم بخورن و اون مسئله ذرات بنیادی اولیه به وجود بیاد، بعد ما میریم رو پیش نیازهای خلقت جهان هستی کار میکنیم و اینی که اصلا چرا جهان باید خلق میشون، چون به لحظه خلقت میرسیم، بعد میریم رو پیش نیازها. خب پیش نیازها رو مطالعه کردن تقریبا یه نوع کار کیهانیه دیگه، یه نوع شعور کیهانیه دیگه. خب انسان داره این کار رو میکنه، اما ما به اونا کار نداریم، فقط اشاره کردیم اونی خیلی ما به اونا کار درست عمل میکنن، بد عمل میکنن، غلط، اینها ما اینا رو کار نداریم و بنا هم نیست ما به این مسائل بپردازیم، فقط از بابی که اطلاع داشته باشیم من این رو گفتم. اما یه کار دیگه میکنه که ما خیلی با اون کار داریم، انسان امروزه میاد از بین یک حالت تفریطی و یک حالت افراطی یه حالت میانه برای خودش انتخاب میکنه. نگاه کنید، اون اکثریت انسانهایی که من گفتم از سلولهای مغزشون استفاده نمی کنن، اونها شبیه هوش طبیعی عمل می کنن دیگه، یعنی زندگیشون یه زندگی با هوش طبیعیه. خب مغزشون تمام سیستم های بدن رو که هدایت میکنه، کنترل میکنه، اینا قلبشون، شوششون، سیستم عصبیشون، اینا از مغز فرمان میگیره، پس مغز یه کار طبیعی میکنه، گرسنه‌شون هم میشه، تشنه‌شون هم میشه. خب بعدی اینقدر هم به خودشون زحمت میدن که یه غذایی تهیه بکنن یا اینا هم دیگه این مقدار کار میکنن دیگه. خب نیاز به تولید مثل و مسائل جنسی و اینا، خب اونا هم یه فکری براش میکنن به یه مغز. خب خود اینا یه تبعاتی داره دیگه، خب آدم خونه باید داشته باشه، بعد آدم خونه که داشت خب بزرگترش رو میخواد، ماشین که داشت بهترش رو میخواد، این کارا رو میکنن. یعنی اکثر انسان ها در حد حیوانی عمل میکنن. حالا شما نگید هیچ حیوانی ماشین سوار نمیشه، اما اینا سوار میشن. اینا نگاه کنید، اون هوش طبیعی و حیوانیه، منتهی یه مختزیات خاصی از درون خودش در اومده. اگر حیوانات روز اول میدونستن که به جای اینی که اینقدر بدون، میتونن یه چرخ ساده درست بکنن، پا بزنن، رکاب بزنن، دقیقا اونا به همین جایی که ما رسیدیم میرسیدن، یعنی همه ماشینا رو اونا درست میکردن، تفلکی ها تو همون چرخ اولیه موندن. خیال نکنید ماشین درست کردن خیلی کار شاقیه که ما کردیم، این کار طی میلیون ها سال اتفاق افتاده، از اون چرخ ساده اتفاق افتاده، تازه اون چرخ خودش اول چرخ نبود، ما یه سبد یه نمیدونم جعبه یه چیزی رو زمین میکشیدیم، دیدیم خیلی سخته، یه چوب گذاشتیم گرفتیم راحت تره، بعد چوبه رو ثابتش کردیم، این که خیلی بدتر شد، دردش کردیم، براش محور درست کردیم، یواش یواش چرخ به وجود اومد و و و و. انسان امروز، باز دور از جون خودم، انسان امروز، میدونید هر کس در یه تاریخ زندگی میکنه انسان اون روز نیست. این رو من همیشه در کلاپام گفتم، ما چون در 2009 میلادی زندگی میکنیم، احساس میکنیم که انسان هزاره سوم هستیم. ما در هزاره سوم تنفس میکنیم، تفکر ما مال کدوم هزاره، ما مال اونجایی. توجه میکنید چی میگم؟ اینی که خب حالا ما میگیم انسان امروز، یه وقت به خود من بر نخوره، مثلا حالا کجای ما امروزیه، مثلا انسان امروز یه کار بسیار زیبایی داره میکنه بین حالت تفریطی، یعنی بین ضایع کردن سلولهای 14 میلیاردی من و بین حالت افراطی، یعنی بین اینی که بخواد گوش طبیعی داشته باشه یا هوش کیهانی، داره یه سیستم‌هایی رو ابداع میکنه که این سیستم‌ها بتونه بین این دوتا یه ارتباطی به نفع انسان برقرار بکنه. توجه میکنید چی میگم؟ یه کار بسیار شگرمی الان در جهان داره اتفاق میفته. ما یه سیستم هایی رو پایه‌گذاری بکنیم که این سیستم ها یا به عبارتی یه متد هایی رو طراحی بکنیم که نه حالت افراطی داشته باشه، یعنی ما نمیخوایم خدا بشیم، نمیخوایم ما شعور کیهانی بشیم، اما میخوایم به گونه ای یه ارتباطی بین شعور کیهانی و شعور طبیعی ایجاد بکنیم که به نفع ما تموم بشه. یه چیز بسیار بسیار ساده من میگم، این رو فقط به عنوان مثال میگم، فقط به عنوان مثال. شعور طبیعی برنج رو در اختیار ما قرار داده، ما میتونیم برنج رو بکاریم و بعد ازش استفاده بکنیم، اما همین شعور طبیعی ترم سابخار برنج رو هم به وجود آورد. حالا میدونسته نمیدونسته در او اکوسیستم طبیعت چه جایگاهی داره اینا رو من کار ندارم، اما ترم سابخار ما با شعور ابتدایی انسانی بیان سم و تولید میکنیم، ترم از بین میرن، فردا متوجه میشیم رودخونه هامون آلوده شده، ماهی هایی هم که ما نیاز داریم اونا هم از بین میرن، چون این سمی که ما میزنیم که فقط کرم سابخان رو از بین نمیبره، بعد اون آب میاد تو رودخونه ماهی ها هم از بین میره، فردا که میریم ماهی رو بگیریم میبینیم ماهی، هزاران مشکل زیست محیطی دیگه هم به وجود میاد. تو چرخه شعور طبیعی وقتی که آدم میچرخه به یه موفقیت هایی میرسه، اما یه ناموفقیت ها و یه ناکامی هایی هم به وجود میاد. یه مرحله میگه این میشد شعور کیهانی قضای این کرم سابخار برنج رو یه چیز دیگه قرار بده، یه دیگه به برنج ما کاری نداشته باشه، اینها خب شعور کیهانی کار رو نکرده، اینجا به فکر میفته که یه سیستم تولید بکنه، میاد در دنیای ژنتیک یه تغییراتی در ژن‌های برنج ایجاد میکنه، کرم سابخار این برنج دستکاری شده رو دیگه به عنوان برنج نمیشه، از گرسنگی میمیره کنار این برنج ها، اما احساس نمیکنه یه غذایی رو. این ساده ترین چیزی، یعنی اون روتین ترین و ساده ترین مثالیست که من زدم، بعدا مثال هایی میزنم که متوجه میشید انسان امروز داره واقعا چه کار میکنه، ولی این ساده ترین مثاله. نگاه کنید، میاد میگه من خدا نمیخوام بشم، یعنی نمیخوام کرم سابخاری تولید بکنم که این کرم سابخار ساقه گیاهانی بخوره که به درد انسان نمیخوره، نه اگر شعور کیهانی بودم شاید این کار رو میکردم، ولی من که شعور کیهانی نیستم نمیخوام هم بشم، این افرادی که معتقل میاندیشن، اما من میخوام یه سیستمی رو طراحی بکنم که واسطه بشم بین شعور کیهانی و شعور طبیعی، اینجا به نفع خودم عمل بکنم. کاری که در نانو تکنولوژی اتفاق میفته دقیقا یه همچین کاریه، فرد شیشه های این برج ها رو واقعا با یه بودجه عجیبی شما باید هر سال اونا تو تهران در نظر بگیرید، با اون آلودگی هوا حداقل باید سال دوبار اینا تمیز بشه، چقدر اینا واقعا هزینه میبره، چقدر سخته، چقدر بالایی. خب طبیعت، شعور طبیعی یا شعور کیهانی دستور نداد که ذرات غبار و دود و نمیدونم اینا هر جا میخوان بشینن هم روش شیشه ها نشینن، توجه بکنید این دستور رو دادن. ما با واسطه گری بین شعور کیهانی و شعور طبیعی در نانو تکنولوژی امروز شیشه هایی ساختیم که اینها هیچ موقع کثیف نشد. خود این سر و دخالت انسانه دیگه، ما به اینا کار نداریم، فقط و فقط به این کار داریم که انسان با اجازه شعور کیهانی این کار رو کرده، یعنی از شعور سوم خودش رو رسونده به شعور میانی و الان در این شعور میانی داره قوغا میکنه، یعنی تمام متدولوژی هایی که آینده من تدریس بکنم شما متوجه میشید انسان یه نقش میانی گرفته، اینجا داره کدا رو باز میکنه میکنه به نفع خودش که بیاره یه رابطه بین شعور کیهانی و شعور طبیعی برقرار بکنه و این وسطه به یه خواسته هایی برسه. حالا خواسته های ابتدایی در حد همین شیشه و خونه و اینجور چیز هاست، رفته رفته اینجور نمیمونه دیگه، یه خواسته های دیگه شکل میگیره، یه مسائل دیگه شکل میگیره، یه چیزهای دیگه به وجود خواهد اومد. ما جز انسان ها منطقه متاسفانه در یه فضایی زندگی میکنیم که با این گونه مسائل بیگانه. ما بیشتر با همون مطالعات تحقیق به تحقیق آشنایی داریم. یه فضایی کوچولویی در مشهد اینجا در اختیار قرار گرفته. ما در این فضا میخواییم هوش برتر رو کار بکنیم. هوش برتر رسیدن به لایه‌های زیرین مغز آدمی. کدام مغز؟ مغزی که رتبه میانی داره، گرچه از نظر خلقت رتبه سومه اما رتبه میانی داره، مغزی که تونسته سیستم بذاره بین شعور کیهانی و شعور طبیعی. برای چی این کار رو میکنیم؟ برای اینه که ما باور داریم و قبول داریم که عقلانیت یه مهارت، میخواییم مهارت عقلانیت رو کسب کنیم، یاد بگیریم. امروز من هرچی گفتم تاریخچه گفتم دیگه، ولی این تاریخچه لازمه که فردا اگر ما گفتیم مثلا تفکر انیشتنی یک نوع مهارته و ما میتونیم بهش برسیم، خیلی تعجب نکنیم، چون انسان تونست شعور خودش رو از رتبه سه بیاره به رتبه میانی. این کار رو کرد و انسانهایی الان دارن پا کچی شعور کیهانی میکنن. پس این کار شدنی. من تاریخی که بیان کردم به این لحاظ بیان کردم، دو تا توصیه به شما میکنم. این دو تا توصیه ممکنه خیلی جزئی به نظر برسه و احساس بکنید که اگر این توصیه را نکنی خیلی مهم نیست، ما این کار رو میکنیم. دوستان از انسان بزرگ شدن نترسید. 99.5% ما ایرانی ها هم از نظر ژنی هم از نظر تربیتی جوری تربیت شدیم که از انسان بزرگ شدن میترسیم. لذا روند زندگی های ما اینقدر عادیه. همیشه من نالیدم، گفتم ما میریم مهد کودک، بعد میریم مدرسه، بعد میریم مدرسه راهنمایی، بعد میریم دبیرستان دانشگاه، بعد شغل میگیریم، بعد ازدواج میکنیم، بعد بچه دار میشیم، بچه همونو بزرگ میکنیم این خودمون، بعد هم پیر میشیم بازنشسته میشیم میمیریم. این حاصل زندگی ما. چرا؟ چرا در جهانهای دیگه یه اتفاقهای دیگه میفته؟ ما از نظر ژنی از آدم بزرگ شدن میترسیم. ما نمیتونیم مسئولیت افکار بزرگ رو قبول بکنیم. ما نمیتونیم مسئولیت جهش‌های بزرگ رو قبول بکنیم. به صورت طبیعی من یه همچین درسی رو ارائه بکنم، کلی سوال به وجود میاد. حد اول جرأتی که من باید برای ارائه این درس داشته باشم اینه که از اون سوالا نرم. ما میترسیم آدم ادیسون باشه چی میشه؟ ترجمه کنید، برمان مثال میگم. آدم هاوکینگ باشه، هایزنبرگ باشه، ماکس پلانک باشه، دریدا باشه، در شعب متفاوت چی میشه؟ هیچی نمیشه. آدم آدم میشه، یعنی از این شعور حیوانی و طبیعی یه خود جدا میشه، از جایگاه شعور بیانی رو پیدا میکنه، هم متوجه میشه که آدم بودن یعنی چی. ما در همین گزاره های عرفی خودمون داریم، میگه اکثر انسان ها نمی اندیشن. خب شاید شامل ما هم بزنید. یا خطاب میکنه چرا نمی اندیشید، چرا فکر نمی کنید. یه علتش که ما فکر نمی کنیم اینه که ما می ترسیم، ما از فکر کردن می ترسیم، چون بعد نمی تونیم مسئولیت افکارمون رو بپذیریم و قبول بکنیم. دقت می کنید چی میگم؟ یک توصیه بسیار ساده ای من دارم اینه که نه ترسیم، بذاریم اگر استعداد بزرگ شدن داریم بشیم. چه کار می شیم؟ یه وقتی با دوستان قدیمی میگفتم این نظریه ای که من دادم هیچ کس تو دنیا من ندیدم این نظریه رو بده. نظریه رو منتشر کردم. خب یه عواقبی هم برش مترتب شد، سوالهای عجیب غریب. شما وقتی یه نظریه میدی چه نظریه دادن خیلی فهم نباشه، جمع و جور کردن مسائل بعدی یه نظریه خیلی فهم. ولی بعد جمع جورش هم کردیم دیگه هیچ اتفاقی هم نیست. ما میترسیم ما رو یه جوری بارا بردن، نهایتا میشیم استاد ممتاز دانشگاه دیگه، او عالی ترین حد رشد ما دیگه. ما هیچ موقع تو خودمون نمیبینیم که یه مثلا به عنوان مثلا یه مخترع درجه یک، یه مکتشف درجه یک، دانشمند درجه یک، یه تئوری پرداز درجه یک میشیم. من در این کلاس تضمین میکنم که این مسیر که یه مسیر شدنی رو ترسیم میکنم چجوری میشه آدم بتونه بزرگ بشه، اما نمیتونم تضمین بکنم که شما نترسید از بزرگ شدن. اون دیگه به خودتون برمیگرده. دومین توصیه ای که دارم از امروز سعی بکنید اجازه ندید کسان دیگه به جای شما فکر بکنن. سعی کنید خودتون فکر بکنید. هر جایی میخواید فکر بکنید خودتون فکر. ممکنه بگید آقا این چه خواسته ای از من، مگه ما تا حالا خودمون فکر نمیکنیم؟ شما خودتون فکر میکنید. خمیر دندون شما را هم دیگران برای شما نوعش رو تعیین میکنن. حالا تا چه برسه به مسائل دیگه؟ این مسائل مسئله نیست. شما اصلی ترین انگاره هاتون در ارتباط با هستی رو دیگران برای شما دارن تعریف میکنن، هستی رو دیگران دارن برای شما توصیف میکنن، هدف زندگی رو دیگران دارن برای شما باید. انسان رو دیگران برای شما دارن تعریف میکنن، اینی که شما برای چی آفریده شدید و دیگران. ما الان چی میگیم؟ میگیم ما آفریده شدیم بیایم دنیا، دنیا از دنیا مزرعه الاخره. آدم تو دنیا خوب باشه به ازای هر خوبی یه درخت اونجا برای آدم میکارم، بعدم یه باغ به آدم میدم، بعدم مسائل دیگه. من کار ندارم این مسائل درست غلط اینا کار ندارم. من دارم میگم که دیگران برای ما هست، اصلا هویت ما رو دیگران نمید. این مثال بسیار بسیار ساده ای. یه فکر درجه یکی داریم، میترسیم بیان بکنه، میگیم اگه ما بگیم رفلکس دیگران نسبت به این چی باشه، چی رو محبوب بکنن، پس دیگران دارن به جای ما فکر میکنن. دو تا خواهش من از شما کردم، اگه فهمیدید چجوری میشه آدم بزرگ بشه، نترسید از بزرگ شدن. دومم اجازه ندید کسی به جای شما فکر بکنه. از همین لحظه که از اینجا میرید بیرون به همین واژه‌ای که من میگم شما بگوه، ببینید چند درصد زندگی ما رو دیگران برای ما طراحی کردن، چند درصدش رو خودمون طراحی میکنیم. حداقل یه درصد زندگی ما دیگه خودمون طراحی بکنیم و خودمون کار بکنیم. انسان‌های بزرگ دو تا ظرفیت خیلی خوب دارن، یکی اینی که از بزرگ شدن نترسیدن، دوم اینی که سعی کردن حداقل مسائل رو خودشون بیندیشن، اجازه ندادن دیگران به جای اونا بیندیشن. خب ما هوش برتر رو کار میکنیم برای اینی که پیش نیازی رو گذرونده باشیم که انشالله در آینده این نچندان دور بتونیم متدولوژی ها رو کار بکنیم. از کردم جلسه گذشته هم که شما بودید، متدولوژی ها عبارت هست از سیستم هایی که در مطالعه کدی طبیعت کدها رو برای ما باز میکنه. چون شما هر کدی رو بخواید باز بکنید باید یه سیستم داشته باشید دیگه، اون سیستم میاد کد رو برای ما باز میکنه. منتها طبیعت یک نوع، دو نوع، سه نوع کد که نداره. حتی اگر در نگاه کلان شما ببینید به چند شاخه اصلی کدهای طبیعت تقسیم میشه، لذا متدولوژی ها چند گروه هستن. متدولوژی ها سیستم هایی هستن که در مطالعه کدهای طبیعت کدها رو برای ما باز میکنن. در مطالعات تدریک خب ما دانشکده رفتیم، فارغ التحصیل رشته های متفاوتیم، قشنگ مطالعه سطحی رو میشناسیم و میدونیم که مطالعه سطحی چه نوع مطالعه است. شما دارید با یک سیستم جدید آشنا میشید، اما اینی که این سیستم میتونه به شما کمک بکنه یا نه، اصلا میتونه کمک بکنه، خیلی هم میتونه کمک بکنه، منتها زمان میخواد که این سیستم رو بشناسید و بعد بتونید از اون
همه شون مثلا پیشانی هم با وجودی برای من مشخصاتی داره میشه طبیعی یه مقدار به هم حدود شده آیا میشه اینا اینجوری تعریف کرد به تمام میشه و ما گفت اینا حذفش کنیم چی باقی میمونه آیا میشه تعریف و پیشانی هم میشه ما اینجوری تعریفش کنیم تعریف حذفش کنیم چی باقی میمونه یا چون ما بلن توی نامش انسانی داره به این برد نگاه میکنیم نمیتونیم از اون رو حذف کنیم
هم میتونیم حذف کنیم اما قبلش من یه نکته رو بگم فکر میکنم یه مقداری یه جا مختلط شده بحث به این لحاظ این مشکل رو پیش آورده اینا فکر کنید اینی که سیالات یه حالت دارن و جامدات یه حالت دیگه دارن این یه هوش طبیعیه اینی که احوالات میدان یه احوالات انرژی یه احوالات ماده یا احوالات خاص دیگر این یه هوش طبیعی این هوش طبیعی رو ما به این لحاظ میگیم طبیعی که فوق‌العاده به ما نزدیکه هم از نظر زمانی به ما نزدیکه هم از نظر فضا یعنی فضا و زمان در این هوش به ما فوق‌العاده نزدیکه و ما اگر بخوایم ارتباع هوشی داشته باشیم اول باید از معبر این هوش بگذاریم توجه میکنیم ما انسان ها اگر بخوایم ارتباع هوشی داشته باشیم اول باید این رو پشت سر بگذاریم یعنی اولین پله ما این میشه مثلا به عنوان مثال آهن با هوش طبیعی زنگ میزنه خب ما با هوش انسانی یه بخش دیگه که این قسمت فرمایش شماست یه بخش دیگه طبیعت رو تبدیل به ضد زنگ میکنیم میاریم روی میزنیم این دیگه زنگ نمیزنه ولی به صورت طبیعی در گوش طبیعی ضد زنگ از اونجا نمیاد رو خود آهنگ که دیگه زنگ نمیزنه زنگ رو میزنه اما شما این کار رو میکنید اون گوش انسانیه که میاد این کار رو میکنه بتن معمولی یه عمر محسوس داره شما میایید بتن مسلح میسازید بله با همون بخش دیگه ای از طبیعت بتن مسلح ساخته میشه به قدر اما خود طبیعت این کار رو نمی کنه مثالی که من در مجسمه یخی زدم مجسمه یخی هم یخه دیگه یخ هم طبیعیه طبیعت یخچال طبیعی ساخته اما مجسمه طبیعی نمی سازه شما میایید با هوش انسانی این کار رو میکنید خب بله اون متریالی که به کار میبرید یخه طبیعیه فلزی که به عنوان ابزار به کار میبرید باز طبیعیه اما با هوش انسانی اومده این کار چیکار شده انجام شده باید آبی که شما میگید ما میرسونیم به طبقه صدومه ساختمان باز از یه قانون دیگه طبیعی استفاده میکنیم که اون قانون جاذبه رو چیکار میکنیم خنثا میکنیم و این رو میرسونیم به طبقه صدومه اما خود طبیعت این کار رو نمی کنه. انسان میاد این کار رو. انسانی که هوشش مرحله بعد از طبیعته با دخالت در مسائل طبیعی دارای یه هوشی میشه که رفته رفته میشه هوش میانی. دقت میکنه چی میگم؟ الان هوش انسان هوش میانیه. در پاره این موارد هنوز ما گزندها و آسیبهای خاصی از هوش طبیعی میبینیم. اما در خیلی از جاها دیگه با هوش انسانی تونستیم با هوش کار بکنیم مقابله بکنیم حالا جریان مقابله یه جریان مطالعاتیه اینجا من یه پرانتز باز کردم از اونجایی که انسان اشتهاشو باز کرده و اشتهاشو صاف کرده که بیاد تو هوش کیهانی هم یه نوع دخالت داشته باشه حالا دخالتشو نگیم اما بین حالت افراد یعنی دخالت در هوش کیهانی و حالت تفریق که یه هوش حیوانی استفاده کردن یه انسان های این وسط دارن با یه سیستم هایی از هوش کیهانی و ارتباطش با هوش طبیعی به نفع انسان استفاده میکنن که این میشه یه هوش میانی مشخص شد تونستم جواب بدم نه هوش کیهانی و هوش طبیعی در حد یکیه ما بر اساس نزدیک بودن به خودمون یا دور بودن این رو چکار میکنیم؟ نه اونی که اون قسمت فرمایش نه وضعیت ناظر در اینجا تو مسائل دیگه دخالت داره ولی تو اصلش نه اون قسمت دیگه فرمایش شما اگر ما هوش طبیعی رو هست چه اتفاقی؟ مرتبا جهان در حال همون انفجار بزرگ باقی میمونه، یعنی بنیاد شکلگیری اتفاق میفته اما شکلگیری اتفاق نمیفته، شکلگیری مدیون هوش طبیعی، مرتبا انفجار اتفاق میفته. یعنی شما احساس بکنید که در فیزیک فضا اون مقدار، حتی در یه مطالعه عادی تو فیزیک فضا شما میگید که اگر جریان بعد از اون اتفاق اولیه بعد از انفجار بزرگ ادامش عین خود اون جریان بود، همواره ما یه فضای پر از ذرات انفجاری پراکنده داشتیم، اما جریان فرق کرد. فرق کرد یعنی چی؟ یعنی هوش کیهانی به هوش طبیعی تبدیل شد. اگر هوش طبیعی رو شما بردارید یه فضای بزرگ خواهید داشت با ذرات معلق بی نهایت و دائما انفجاره، دائما برخورده، دائما انفجارهای جزئی کلی و وقتا شکل پدید نمیاد، ماهیت شکل نمیگیره، تا چه برسه به اینه که ماهیت باید شکل بگیره، تا رفته رفته وجود شکل بگیره، اینها هیچ کدوم شکل نخواهد گرفت. حالا طول مباحث باز روشن‌تر میشه، اما اون قسمت مکمل سوال شما خیلی قسمت خوبیه که میگید اگه هوش انسانی رو برداریم یه اتفاق میفته، اگه هوش طبیعی رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ میشه هوش کیهانی و انفجارهای مداوم، یعنی زیرساختهای مداوم بدون روساخت. نگاه کنید؟ نه، اصلا ثبات مال اون مطالعه فرد تطبیعه، اجازه بدید اینا بره جلو. نه، ثبات رو اینا نداده، کلن کدهایی رو ایجاد کرده، بعد اون کدها رو که شما باز بکنید اون ماهیت اتفاقی که افتاده مشخص میشه. تو متدولوژی ها وقتی این کدها باز میشه دقیقا مشخص میشه که چه اتفاقی افتاده. شما در مطالعات ژنتیکی به صورت ساده کدها رو باز میکنید دیگه، اما اون یه باز کردن بسیار ساده، این باز کردن کدهایی که من میگم در اون حد نیست، در یه حد یه مقداری پیچیده تر. اینا ما اگر نترسیم یه مقداری ممکنه، این جلسه من خیلی تلاش کردم با یه زبان خودمانی راحت مثالهای خیلی دم دستی عادی مسئله رو طرح بکنم، خیلی گفتگوی دوستانه و راحت. اگه نترسید و نگید ممکنه سخت باشه، ممکنه ما نتونیم مثلا اونجوری که باید باش کنار بیایم، اینا ذهن آدمی توان بسیار قوی در برنامه پذیری داره، رفته رفته این برنامه رو میپذیره، رفته رفته میبینی چقدر ساده، چقدر راحته، چقدر جالب میشه به این مسائل رسید، اونقدر هم پیچیده نیست، اونقدر هم مشکل نیست. خب ابتدای آشنایی شاید یه مقداری توهم سختی بیاد، لذا گفتم که از مردان بزرگ شدن و زنان بزرگ شدن نترس و نگران نباشید. موفق باشید.